سلام به شما. حوادث سال 1401 که در پی جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی رخ داد، مثل موج بزرگی بود که سر رسید و تقریبا تمام شئون زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داد. اگر کسی داستان زندگی پرفراز و نشیب ما ایرانیان عصر حاضر رو روزی تعریف بکنه، اتفاقات سال پیش لحظه محوری در این داستانن که در اون شخصیت‌ها، روندها و نهادها به پیچ تند و سختی رسیدن که بسیاری از اونها مجبور شدن تغییر بکنن، متحول بشن و فرو بپاشن و تعدادی از اونها دوباره زاده بشن و لحظات سرنوشت سازی رو تجربه بکنن. نهادهای فرهنگ و هنر ایران هم از این قاعده مستثنا نبودن و هر کدوم به طریقی از اون حوادث تأثیر گرفتن و بر اونها اثر گذاشتن. با این حال میدان هنر تجسمی در طی سال پیش رفتاری رو نشون داد که تقریباً منحصر به فرد و بسیار متفاوت بود. گالری های هنر که در روزهای اول جنبش در همدلی و همراهی با معترضین فعالیت خودشون رو متوقف کردن، تا چندین ماه درهای خودشون رو باز نکردن و اونها هم که کار میکردن از تبلیغ و اعلام عمومی نمایش ها خودداری کردن. در این مدت میدان تجسمی درگیر خصومت ها و جدال درونی بود که نقطه اوج و نمادین اون حملات مجازی و بعداً رنگپاشی بر سردر گالری بود که در آبان ماه اعلام بازگشایی کرد. در اون اتفاق نزدیک به 1000 کاربر در اینستاگرام اون گالری رو متهم کردن به عادی سازی و شکستن اعتصاب عمومی و بعضاً صفتهای خیلی بدتری رو بهش نسبت دادن. این اتفاق ظاهرا نشون میداد که شکاف ها، تناقص ها و نارضایتی های درونی این میدان که نادیده گرفته میشد و یا مشمول عادت شده بود و در حالت کمون و نهفتگی بود، دوباره سر باز کردند و تبدیل به بحران شدند. پیدا بود که اهالی تجسمی حرف زیادی برای گفتن دارند، اما نه میز و نه مکان مشترکی داشتند که حول اون جمع بشن، گفتگو بکنن، تصمیم بگیرن و یا احتمالاً بیانیه مشترک صادر کنند. و هیچ نهاد و چهره موثقی هم نبود که سخنگوی این میدان باشه. در واقع میشه گفت که میدان تجسمی با نیروی از درون خودش و تقریباً خودخواسته قفل شد. و مهمتر این که ظاهراً بسته بودن چند ماهه این میدان تغییری هم در معادلات سیاسی و فرهنگی کشور ایجاد نکرد. جامعه حتی شاید متوجه این تعطیلی نشد، دلش براش تنگ نشد و جای خالیش رو هم احساس نکرد. تقریبا 9 ماه بعد از شروع این اتفاقات و با کم شدن التهاب اجتماعی، گالری ها شروع به کار کردن و حتی تعدادی از هنرمندانی که موافق بسته شدن گالری ها و هوادار هنر خیابانی و سیاسی بودند، از درهای پشتی دوباره وارد گالری شدند. اما به نظر ما می رسید که نباید این حوادث فراموش بشه و پرونده این اتفاق باید باز بمونه. تصمیم گرفتیم از تعدادی از فعالین تجسمی، هنرمند، منتقد، نویسنده و گالریدار دعوت کنیم تا درباره دلایل و ریشه های اون اتفاق صحبت کنن و تحلیل اونها رو درباره اقتصاد هنر، وضعیت هنر نوگرا، رابطه هنر و سیاست و نظام گالریداری و بازار بپرسیم. اسم اون پرونده رو گذاشتیم هنرمند آسی و نهاد تجسمی از هم گسیخته. پیشنهاد میکنیم که این گفتگوها رو در کست باکس حرف هنرمند بشنوید. در تمام گفتگوها نکات بسیار جالب توجهی وجود داشت، اما از بین مهمانهای ما صحبتهای آقایان همایون عسکری سیریزی، هنرمند و منتقد، و آقای شهروز نظری، منتقد و گالریدار، دو نظرگاه کاملا متفاوت رو نمایندگی میکرد. اولی نه تنها حمله تمام و کمال به نظام گالریداری بود، بلکه تیغ نقد رو به سمت هنر معاصر ایران هم میگرفت و دومی بالعکس دفاعی بدون تعارف و بدون لکنت از منطق گالریداری و نظام بازار بود. در نگاه آقای همایون سیریزی نوعی پیشفرض ایدئال از رابطه هنر و جامعه وجود داشت که در اون هنر تافته جدا بافته نبود، بلکه پیوند درونی با جامعه داره. و دلیل اصلی این تفکیک و بیگانگی هنر با جامعه بیش از هر چیز ظاهراً گالری ها هستن. گالری هایی که اکثر اونها چیزی نیستن جز ویترینی برای نمایش طبقاتی. برای نمایش دارایی بریز و بپاش، تفاخر و تمایز و در یک کلام سرمایه مادی و معنوی طبقه برخوردار. گالری دارها در این مناسبات نه تنها نتونستن مخاطبان هنر رو افزایش بدن و هنر رو به اجتماع ببرن و اون رو تبدیل به کالای ضروری بکنن، بلکه حتی نمیخواستن این کار رو بکنن چون منافعشون در این چرخه بسته تأمین میشد. این گروه کوچیک هنری رو ترویج و تبلیغ میکرد که برای مخاطب عادی بیگانه و غریب است و هنری که اون رو مرعوب و تحقیر میکنه و با ارزش افسوده‌ای فریبنده و قلابی قیمت آثار رو بالا میبره، آثاری که چند صد میلیون یا چند میلیارد به فروش میرن اما جامعه هیچ منطق و توجیهی برای این قیمت‌ها نداره و نمیپذیره. پس از شرح این نظرگاه انتقادی بود که ایشون بخش مهمی از صحبت‌هاش رو به طرح راه حل‌های بدیل اختصاص میده و دو راه حل اصلی رو مشخص میکنه. اول اینکه در زمانه دولت ملت مدرن این دولته که باید متولی و حامی هنر باشه و راه حل دوم اینه که هنر باید در قالب کالاهای مصرفی اما خلاق و زیباشناسانه وارد زندگی مردم بشه و با اون پیوند بخوره. در مقابل آقای شهروز نظری میپذیره که هنر نوگرای ما بین خریداری بین مردم عادی نداره، اما گالری دار این کالا رو میتونه مصرف پذیر بکنه و مخاطب و خریدار براش بیاره. گالری میانجی پول بورژوازی و هنرمنده و این نهاد رو زنده نگه میداره تا هم هنرمند سهمی از پول ببره و هم مخاطب حرفه‌ای و تخصصی بتونه این هنر رو مصرف کنه، ببینه، بخره، دربارش نقد بنویسه. از اونجا که روشنفکرهای منتقد عموما سهمی از این سرمایه‌های مادی و اعتباری ندارن، قصد تخریب این نهاد رو دارن. اونها میخوان این ماشین رو خراب کنن تا شوالیه‌ای ازش بسازن. اگرچه آقای نظری باز هم مخالفتی با نظم بدیل نداره، اما فکر نمی‌کنه که روشنفکرهای منتقد بتونن و توان ساخت یک نظم جدید رو داشته باشن، کما اینکه بسته شدن چندین ماهه گالری‌ها نشون داد که در فقدان اونها همین امکانات موجود هم از بین میره و نهادی در مقابل ساخته نمیشه. به نظر ایشون شرایط بحرانیه، اما این بحران نتیجه فارغ التحصیل‌های زیاد هنر و خشم مخاطب عام و بیرون مانده از اکوسیستم هنره. این گروه از مخاطبان بودند که مطالبه غیر عقلانی داشتن و چون سهمی از سرمایه نمی بردن می‌خواستن کل اون رو از بین ببرن. به نظر ایشون راه حل قطعی برای این مشکل وجود نداره، اما اگر وضعیت اقتصادی طبقه متوسط بهتر بشه شرایط بهبود نسبی پیدا می‌کنه. به باور ایشون هر گروهی باید از طریق نهادسازی ایده های خودش رو پیش ببره و دیگران رو حذف نکنه و در نهایت اون چیزی که ما رو به هم متصل میکنه چسب وطن‌خواهی و تلاش برای حفظ هنر ایرانه. خلاصه کنم، در نظر آقای سیریزی مشکل بنیادیه و نه تنها در سطح نهادی باید نظام گالری داری تغییر و حتی امها بشه، بلکه باید نوع آگاهی ما و نوع هنر ما هم تغییر کنه. در نظر آقای نظری اما مشکل اصلی بحران اقتصادی و نارضایتی و خشمی که متعاقب اون ایجاد شده و عاملین این خشم مخاطبان عمومی و کسانی هستند که وارد اکوسیستم هنر نشدن. سخنگوی این گروه هم روشنفکران چپگرا هستند که پیش قراول تخریب نهادان اما خودشون توان ایجاد نهادهای جدید رو ندارن. بعد از انتشار این دو گفتگو و شنیده شدن اونها، آقای سیریزی به ما پیشنهاد کرد که مناظره بین ایشون و آقای نظری برگزار بشه که خوشبختانه آقای نظری پذیرفت و ما هم از اون استقبال کردیم. امروز 28 شهریور 1402 در دفتر حرفه هنرمندیم و با این دو عزیز همراهیم. من قبل از هر چیز از هر دوی اونها میخوام که اگر با خلاصه‌ای که من توضیح دادم از نظراتشون مشکلی دارن، اگر نیاز به اصلاحی هست اون رو اصلاح بکنن، اگر نیاز چیزی رو اضافه بکنن اضافه بکنن، و بعد آقای سیریزی خوبه که دلیل پیشنهادشون برای این مناظره رو برای ما شرح بدن.
خب آقای نظر، شما میخواین راجع به متنی که علیرضا گفت نظرتون رو بگین؟
نه، من کلیاتی بود که ولی من تنها چیزیش اینه که من نماینده همه اون گروهه نیستم. ممکن اون گروه خیلی هاشون تلقی دیگه داشته باشن، حالا بهتر یا بدتر، ولی نماینده اونا نیستن، نماینده خودم هم به عنوان یه آدمی که مثلا دو دهه در خرید و فروش هنر بودم، نماینده شخص خودم در مورد این ماهیت کارکرد این دستگاه، چون ممکنه ایده های مختلفی، چون در اونها از دور ممکنه شما یه پرسپکتیو داشته باشید ولی اینا شبیه هم نیستن. مثلا آرگو خب شبیه مثلا طراحان نیست. یعنی وقتی هم داریم در مورد اونها حرف میزنیم، در مورد گونه های مختلفش داریم حرف میزنیم که هر کدوم کارکرده خودشونو دارن. ولی این گونه که هست مثلا ممکنه گونه که من توشم، مثلا این در واقع زبان اون گروهی که من توشم. همین.
منم که خیلی ممنونم این که اصلا شما اینو فراهم کردین، خیلی عالیه. ببین من اول از این میگم که دعوت به مناظره، اول خیلی خیلی ممنونم از حرفه هنرمند و همینطور از آقای نظری، چون واقعا در این وضعیت پر از خشم و به هر صورت فکر میکنم هیجانی که و عواطف خیلی اغراق شده که توی فضا وجود داره، پذیرش این مناظره یا این گفتگو خودش برقیده من خیلی خیلی امید بخش. دلایل دعوت من برای این پذیرش، دعوت از آقای نظری که حالا البته در طول بحث مشخص میشه ولی قاعدتا من بعد آغاز بکنم و بگم که از کجا میاد، شکلی از در واقع کجنگاری و ارائه یه تصویر من فکر میکنم که واژگونه از تلاش نیروهای چپ یا آرمانهای چپ یا ایده های چپ در مورد حوزه فرهنگ در مقیاس کلی و همینطور هنر هست، که البته میدونم در قالب یه گفتگو در شاید اونقدر تقید به استفاده دقیق از عبارات و کلمات نباشه، اما خب من با یک در واقع کمیتی از این جنس از تصویر تحریف شده از کنشگری حالا نیروهای چپ مواجه شدم که دیگه تصور کردم که این ناشی از در واقع یه جور لغزش زبانی نیست، این ناشی از یه ایده است. تصوری که چپ رو یک نیروی براندازی میدونه که در پی مصادره مالکیت خصوصیه، در پی الغای در واقع شکلی از اعمال سلیقه فردی هست و یا حاضر در واقع روحشو به شیطان بفروشه با هر دولت در واقع جنایتکاری پیمان همکاری ببنده. من تصور میکنم که یه بخشی از اون چیزی که در گفتار آقای نظری بود یک چنین تصویری رو ارائه میداد، در این حال این نیروی چپ رو گرچه خب به رسمیت میشناسن، مثل من شاید یه مقدار افراطی تر نسبت به امهای گالری ها صحبت کردم، اما تصور میکنم که این نیروی چپ رو نهایتاً میتونن نوعی از به شکلی از یک صدای انتقادی که نهایتاً نقدش میتونه باعث بهبود سازوکار موجود بشه، این نقد نمیتونه راه ببره به یک نظم جدید دیگه یا نظم بدیل دیگه. ببینید این یک در واقع جنسی از رابطه چپ فرهنگی هم بوده که آیا بیاد در کنار جریان وضع موجود سرمایه بازار و به هر صورت اون چیزی که سامان هنر نو میشناسیم قرار بگیره، با نقدهای خودش سعی کنه اونو تعدیل بکنه مثل یک نیروی مهار کننده. این تقریبا رویه هست که ما از چپ میشناسیم. من نه به آقای نظری، به خیلی های دیگه که چنین تلقی نسبت به چپ دارن خورده نمیگیرم. این بخش از میراث چپه، کارنامه چپه که به جای در واقع نهادسازی یا رفتن به سمت ساخت آلترناتیو ها در نقش اپوزیسیون قائل، اپوزیسیونی که ساختار موجود رو در واقع قبول داره اما فقط تلاش میکنه که در جایگاه قدرت این پوزیسیون یا این فرماسیون قرار بگیره. اون چپی که من ازش صحبت میکردم، حالا لااقل من و برخی از دوستانم آرزوش رو داریم، اون اساساً یه چپ بدیله، اون به یه فرماسیون جدید میخواد فکر بکنه. در نتیجه اگر در این فرماسیون جدید من در گفتارم از امهای گالری برهم زدن بازار صحبت میکنم، این یک استراتژیه، این ضرورت در واقع یه ضرورت استراتژیکه، چون شما باید با این وضع موجود مبارزه بکنید. این بحثی تلاشی بود که حالا من در گفتار خودم داشتم. و بعد نکته دیگه که در مورد من میخوام اینا این در واقع موارد رو برای آقای نظری روشن‌تر بکنم که بدونن نقطه عظمت بحث من کجاست که حالا میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، نکته دیگه بخش زیادی از من فکر میکنم که میتونم بگم اون اگر بهش قائل باشیم که مثلا یک نگاه معرفتی از یه جایگاه مشخصی داریم موضوع رو در گفتار آقای نظری نقد میکنه یا به شکل میاد، به طرز عجیبی وامدار چپه. یعنی از ایگلتون، از فوکو، از نمیدونم مفاهیمی حالا به جا یا نابجا استفاده میشن مثل هتروتوپیا، مثل یوتوپیا، مثل اصلا خود مفهوم جامعه، من فکر میکنم که من لااقل این انتظار رو دارم که اگر خودم رو حتی به غلط یا چی میگم حتی شایسته این نباشم خودم در جایگاه مثلا نمایندگی نیروی چپ بدونم، اما لااقل سعی میکنم که بخشی از گفتمان طرف مقابل رو مصادر و مطلوب یا منیپولیت یا دیستورت نکنم. من فکر میکنم اگه میخوام با یه نیروی لیبرال دموکراتی که به اصل آزادی بازار و گردش سرمایه و کنار گذاشتن دولت از تصدیگری در امور فرهنگی اعتقاد داره صحبت بکنم، قاعدتا از همون متفکرانی که دارن همین دیدگاه رو نمایندگی میکنن بشنوم. اینجا به میان آوردن بخشی از اندیشه چپ اتفاقا در نقد خود چپ کارو سخت میکنه برای از بقیه من گفتگو یا پیش بردن این موضوع. اینها موضوعاتی بود که میخواستم، نمیدونم چقدر این نظر مال روشن بود، موضوعاتی که میخوایم با هم دیگه مناظره بکنیم. حالا من یه نقطه عزیمتی رو هم البته طرح میکنم بعد که بهش برسیم. من یه چیزی رو هم به لحاظ اصل اخلاقی این بحث میخواستم مطرح بکنم، چون برای خیلی از دوستان ممکنه سوال باشه که آیا من اصلا به لحاظ کارنامه حرفه‌ایم یا آماتوریم یا هر چی که حساب بکنید اصلا شایستگی یا صلاحیت بحث کردن در این حوزه رو دارم؟ آیا منی که تونستم در یه دورانی از این سازوکار به هر صورت گالری ها و از موجودی که در این 20 ساله چه از حوزه‌ای که با آقای سمیرآذر شروع میشه در حوزه تصدیگری دولتی کار کردن در فرنگسر نیاوران و تقریبا فکر میکنم که اینو صادقانه به همه دوستان میگم مشورت و همفکری با تمامی بخشی از اون صاحبان گالری ها که نام بردم، از آقای رسولوف، از آقای همتیان، از آقای پژمان، از خانم دهقانی، از آقای آب، آیا واقعا این صلاحیت در من وجود داره یا نداره؟ این پرسشی است که خودم نمیتونم بهش پاسخ بدم، اما میتونم صادقانه مطرح بکنم که اینها همه تلاش هایی بوده در اون دورانی که تصور میکردم میشه در کنار این نهادها فرهنگ سازی کرد یا یک برنامه سیاسی اجتماعی رو پیش بود. و باز جهت روشنگری بیشتر، تمام این همکاری ها فارغ از هر گونه در واقع رابطه مالی بوده. برای اینکه این تصور شاید به وجود بیاد که شما هم دارید همون فیگور چپ منتقدی که خودش به سرمایه میچسبونه باز تولید میکنید که بتونید به هر صورت یه نفعی بدید. اینا لازم بود که من توضیح بدم برای دوستانی که ممکنه اصلا حضور من در اینجا براشون پرسش برانگیز باشه به لحاظ اخلاقی، ولی حتما در این بین منافعی هم نصیب من شده. من جمله یکی از منفعتاش اینه که به لحاظ یه جور سرمایه اجتماعی من الان میتونم توی حرفه نشسته باشم و صحبت کنم. حالا اگه بخوام به نقطه عزیمت این بحث رو شروع بکنم، میخوام از یه جمله در می 68 شروع کنم که این جمله خیلی برای من جمله الهام بخش بود. روی یکی از دیوارها در یه کتابی که البته این شعار نوشته ها و اینا رو در واقع جمع آوری کرده، کلمه رولوشن رو تجزیه کرده به دو عبارت. اینو علی خصوص از این میگم که الان امروز جامعه ایران خیلی درگیر این ترکیب واژگانی هست که بعد از نوشته های آصف بیات و دیگران اومده سر رفورم، رولوشن، رفولوشن، انقلاب، اصلاحات یا اسقلاب. حالا جالبه که این من وقتی به این برخوردم شاید به خاطر همین پیش زمینه فکری برام جذب شد که این کلمه رو به فرانسوی البته ترکیب کرده، تجزیه کرده به رولوشن، در واقع گویی انقلاب رو تکامل یک رؤیا میدونه، نه رخداد یک رویا، نه تحقق یک رویا، تکامل یک رویا میدونه. حالا اگر در این ترجمه‌ای که من از اِوولوشن دارم میدم با هم نظر باشیم. و اتفاقا می 68 یکی از لحظات استثنایی و شاید تکرار ناپذیری هست که چگونه در واقع بخشی از هنر تلاش میکنه در یه بزنگاه اجتماعی بیاد و در واقع یک رابطه رو با بقیه اقشار مثل طبقه کارگر، مثل طبقه خرده بورژوا، معلمان، کارمندان برقرار بکنه، فارغ از نتیجهش که قطعا شکست بود، اما به هر صورت به عنوان یه نمونه خیلی جدی قابل در واقع بررسی. این موضوع از این نظر بر من اهمیت داره که ما وقتی که راجع به این شرایط صحبت میکنیم، یعنی اصلا فلسفه وجودی قرارگیری یا حضور آقای نظری من شما در اینجا در پس رخدادی هست که چه بسا برخی اسمشو خیزش گذاشتن، انقلاب گذاشتن، جنبش اجتماعی گذاشتن، آن چیزی که بقیده من باعث شاید میتونم بگم ناکامی کوتاه مدت، اگر اصلا تصور کنیم که میبایست کوتاه مدت باشه، شاید این فرض اصلا بر این یک انتظار غلط استواره. به هر صورت اون چیزی که بقیده من ما فقدانش رو در جامعه امروز ایران دیدیم در این یک سالی که گذشت این بود که مطالبه جای رویا رو گرفته، آرمان تقریبا فراموش شده و فقدان ها هستند که در واقع تبدیل محرک های اجتماعی شدن. فقدان کار مناسب، فقدان شغل، فقدان شادی، فقدان سرخوشی. جایگزینی فقدان به جای آرمان دقیقاً بقیده من اون لحظه‌ای هست که میتونیم فکر کنیم که چگونه ما در موضع سلب نسبت به چیزها میتونیم متحد و همراه باشیم، اما در موضع ایجابی و در موضع طرحی پروژه اجتماعی ناکام میمونیم. مشابهش از برنامه اپوزیسیون بگیرید تا همین موضوع گالری‌ها که میخوام بحث مقدار به اینجا برسونم. در جایی که ما نسبت به مسئله بسته شدن یا باز شدن گالری‌ها که حالا در واقع فلسفه وجودی این گفتارها هست میرسیم، متوجه میشیم که چقدر زمانی که با یه پیشنهاد ایجابی در خصوص تغییر وضع موجود مواجه میشیم که حالا در گفتار من یا خانم سبتی بوده، ممکنه که وارد یه فضای تعلیق میشیم، وارد یه فضای پر از ابهام میشیم که این وضع چه میتونه باشه. نهایتاً در انتهای بحثم، برای که طولانی هم شدم، میخوام خیلی در واقع بیشتر موضوع برای نظری باز بکنم. آنچه که فکر میکنم یک جامعه رو در شرایطی قرار میده که دیگه نمیتونه خیال پردازی کنه برای یک آرمان اجتماعی، نه برای مطالبه‌ای که نهایتاً منفعت فردی خواهد داشت، انسداد رابطه فرهنگی و هنری اون جامعه است با مفاهیمی که فقط هنر و فرهنگ میتونه اونها رو انضمام میکنه. مفاهیمی مثل برابری، مثل عدالت، مثل آزادی. اعتقادم این مفاهیم انتزاعی‌اند. اینها هیچ وقت شما عینیتی از اونها نمیتونید در تاریخ بشر پیدا بکنید. اونها به میانجی هنر و فرهنگ یک شمای ملموسی از آزادی، برابری و انسانیت در واقع شکل میگیره. در نتیجه بعد از این طرفاق شاید میشه گفت صورتبندی مقداری شاید کلی، میخوام اینطور بحثا رو با هم دیگه پیوند بدم که در نتیجه از نظر من هر گونه پیشنهادی برای نظم جدیدی که به یک تولید فرهنگی اجتماعی بیانجامه، حتما پیش زمینه هایی رو برای ایجاد یک آرمان اجتماعی خلق خواهد کرد که اون آرمان اجتماعی در یک تکامل به انقلاب منجر میشه. مادامی که هنر و فرهنگ نتونه در این زمینه نقش آفرینی بکنه، ما با جنبش های موقتی مطالبه محوری طرف هستیم که بسته به شکل رابطه که حاکمیت در پیش میگیره ممکنه به شکل خیلی عوام فریبانه به برخیشون پاسخ بده، برخی در خودش مستحیل بکنه یا برخی سرکوب بکنه. لااقل شاهد انقلاب نخواهیم بود. این لااقل این انقلاب، اگر که یه دیسکلیمر بذارم که موضوعی نیست که اینو بخوام نسبت بدم به همه کسانی که در اینجا حضور دارند، این لااقل خاص شخصی من هست از بابت اینکه یک انقلاب اجتماعی بتونه طرح جدیدی برای یک آرمان شهر باشه. مرسی، من خیلی هم پرحرفی هم ببخشید.
ببینید یه توضیح کوچیکی من در مورد این بدم. من از اول فکر می‌کنم که قبایل مختلف هنری که حالا بحثش هم در گفتگو شما بود که حتما حرف هنرمندم یه قبیله است، حتما گالری ها هم قبایل مختلفی دارن. این قبایل ما سر اصول واحدش با هم، اون جاهایی که ما میتونیم با هم توافق بکنیم با توافق کنیم. مثلا من فکر نمی کنم اینجا کسی باشه که فکر کنیم وقتی ما میخوایم قیاس سیاه ارمجانی بکنیم با تناولی و نقش فرهنگیشون، خیلی اختلاف نظری نداریم که آقا کدومشون عنصر فرهنگی تریه، کدومشون مثلا نقشش در بازار. من میگم سر اون اصول میتونیم با هم دیگه به یه توافقاتی برسیم. حتی همین الانم هم چون تو ابتدای گفتگو شما بود که آیا حرف هنر اصلا چرا حرف هنرمند این حوزه رو داره برگزار میکنه، برای اینکه من فکر میکنم تمام ما نسبت به شرایط امروز داریم شرایطمون رو عوض میکنیم. خود این گفتگو نشون دهنده این که قبیله حرف هنرمند تصمیم گرفته با قبایل دیگه گفتگو بکنه، حالا چه ممکنه قبول داشته باشه آراشون و چه ممکنه قبول نداشته باشه. این در مورد اون حوزه. یعنی من در مورد آقای سیریزی اتفاقا میگم که حیفه که این چند صدایی در جامعه ایران شکلای واحدی پیدا کنه، حتی نسبت به هنر، حتی نسبت به نقاشی، حتی نسبت به جامعه و غیره. اساسا و علاوه بر این که شما پرسیده بودید که چرا حرفه این موزه مثلا آیا حرفه علاقمنده به این که گالری رو باز کنه، من فکر می‌کنم نه. حرفه هنرمند در تمام این مثلا چند سال، 20 سال میشه الان دیگه، در 20 سال گذشته سرمایه نمادینش در همین وضعیت مثلا سرمایه ستیزانه بوده، مثلا که در این تقابل خودشو معنی میگفته که هنر بازاری اینطوریست، هنر غیر بازاری اینطوریست. در مورد توضیح شما ایسی بگم، اون آثاری که شما میگید چندین میلیارد ابدا در گالری های تهران رد و بدل نشده. میخوام بگم اون شکلی که دارید در مورد کلان الگوها میبینید اساسا در گالری ها وجود نداره، یعنی حتی یک مورد دو مورد نمید. ممکنه اتفاقاتی بیفته، ولی محصول اون فرایند نیست. حالا دوباره بحث حراج تهران و اینها میشه یه جای دیگه گفتگو کنیم. در مورد اون توضیحی که دادید در مورد اینکه چرا مثلا از ایگلتون مثال میارم، مثل که من میگم سیریزی نباید در مورد اندی وارهول حرف بزنه، برای اینکه شکل نمادین و یک سرمایه داری که سیریزی، این رو قائل به نیستم، برای اینکه شکل یا مثلا اینکه حتی این نویسندگانی که میگید مثلا با گالیمار کار کردن، گالیمار هم نماده یک شکلیه، در واقع این اصلا غیر تفکیک شدنی نیستن. فرهنگ چه گونه چپش چه راستش با در یک برهمسازی تبدیل به یه پدیده موثر شده. یعنی اساسا اینکه بخوایم این گونه ها رو دسته‌بندی کنیم هم کمک به ما نمی‌کنه، هم تکثر فعلیمون رو ازمون می‌گیره. توی اون بحثی که حالا اون بحث اصلی فکر می‌کنم محوری شما بود، این بود که گالری‌ها چرا در مثلا 20 سال گذشته مخاطب تولید نکردن. یکی از بحث‌های اصلی گفتگو شما بود دیگه. من فکر می‌کنم تولید کردن، برای اینکه خیلی از گالری هایی که امروز شما میبینید و بهشون نقد دارید اصلا محصول این تولیداتی هن که در دهه 60 و 70، یعنی گالری فعلی، حتی ما آقازاده داریم در بین گالری ها، در بین نهادهای هنری امروز اینها تربیت شدن. این از بچه های شورشی های یک دوره، بچه های انقلابی یک دوره، بچه های فلان، آدم هایی اومدن که علاقمندن، کلکتورن. یعنی این تولید رو من قائلم به اینکه این طبقه تربیت، برای اینکه اون طبقه که شما میگید سال 57 کاملا پهلویستن، ولی امروز عملا بازاری که هنر ایران داره، حتی تبادلات هنری، بنیادها، گالری ها، نمیدونم آرت فرا، اینا همه محصول تربیت به دو دهه اول انقلاب.
من یه سوالی بپرسم همینجا برای که بحثمون جلوتر بره. میخوام بدونم واقعا هیچ اصل اخلاقی ندارین وقتی یه آقازاده میاد و میخواد ازتون کار بخره؟ واقعا به عنوان یه گالریدار وقتی که میدونید یه آقازاده است، وقتی میدونید این پول از یه رانت میاد، از یه ثروت بادآورده میاد، از نقض و از، حالا من نمیخوام کلمه تاراج و غارت رو به کار ببرم، برای شما بدیهیه چون خودتون دارید به عنوان آقازاده اینو به رسمیت میشناسید. میخوام بدونم اصلا معذوریت های اخلاقی در بازار کار شما وجود داره برای اینکه شما نخواهید وارد این مناسبات بشید؟
ببینید تمام نهادهایی که حالا چون اسم قرار شد یه ذره با احتیاط تر باشه، تمام نهادهایی که بچه‌ها بیرون از ایران و خیلی از هنرمندایی که مورد تایید شما هستن بیرون از ایران، این گرانت ها و نمیدونم امتیازات و اینها، حتی چیزا آرت رزیدنسیا، اینا شبیه با مشابه همین نهادهایی که در ایران هستن، فقط شکلشون خارجیه. یعنی مثلا شما یه بنیادی دارید به نام یارات در آذربایجان، خب بنیاد یارات هم آقازاده همون حاکمیته، فقط چون شما نمیشناسید مثلا یا کم دور یا بعدن.
من میشناسم و پیشنهاد کار باشون هم رد کردم. خب نه، من متوجه نیستم الان سوال من رو ببخشید بذاریم پس، چون واقعا مناظره است اینجوری جواب بدیم. من نمیگم که اگر که آقازاده های ایرانی بدیل خارجی ندارن یا فلان بنیاد ها یا رزیدنسی هایی که در غرب وجود دارن خواستگاه سرمایه شون خیلی شفاف و خیلی در واقع پاکه. من سوالم خیلی مشخصا راجع به این بخش بود، با شناخت نسبت به اون چیزی که میدونید دارید به یک سرمایه‌ای که از یک وضعیت غیر شفاف ناکارآمد و رانتی میاد، آیا حاضر هستید بهش در واقع این امکان رو بدید؟
من شخصا نه، ولی به لحاظ اخلاقی فکر نمی‌کنم آدمایی که این کارو کردن کار غیر اخلاقی کردن. برای اینکه در شکل کلیش من میگم اعتقادم اینه که هنر یک نهاد، یعنی هنر در معنای تجاریش یک نهاد تمایزسازه. سرمایه‌اش از همین شکل سرمایه می‌گیره. مشروع، یعنی در واقع چون محصول سلبریتایز کردن یه آدم، یعنی سرمایه فردی یه آدمه، نهایتا به اونایی که گرفتن این ایرادو نمیگیرم. یک دو و من دو دهه طول کشیده که ما فهمیدیم این آقازادن، یعنی در تحولات این چند سال اخیر به آقا، حالا جز یکی دوتشون که شفاف معلوم بودن، در 20 سال طول کشیده که اینا شکل گرفت. یعنی این شناخت ما از اون آدمه و شکل سرمایهش در چیز به وجود اومده، در دو دهه شناختن به وجود اومده. یعنی خیلی هاشون بودن که اول اتفاقا آدم های چیزی به نظر میرسیدن، آدم میرسیدن که به اپوزیسیون خیلی نزدیک بودن، حتی از ذهنی نه به لحاظ سیاسی.
با فرض این که میدونید آقازاده است، حتی این بک‌گراند هم بذاریم کنار، با دیگه برای شما مشخصا معلومه که در واقع رابطه این فرد با سرمایه از کجا میاد، حالا چه بعد از 20 سال شناختنش چه هر چیز دیگه. واقعا میخوام بدونم که اینجا من مثلا حالا قصد بالا
شما من از فردی شما ندارم. نه فردی آره. از من میپرسید. آره. من اگه فردی بدونم اصلا به خاطر مسائلی که برام پیش میاد این کارو
حالا ببینید، آخه من میخوام اینجا به این بحث اشاره کنم که هم در گفتار شما، من چندین پاره از در واقع صحبت شما اینو شنیدم، در بحث خانم مجد و آقای شش جوانی هم اینو شنیدم. یک عبارتی انگار مفروض گرفته میشه، متعین بدون حرف و حدیث و بدون انگار هیچ انقلتی که بهش وارد باشه، و این خیلی هم انگار به عنوان اصل پذیرفته شده گذاشته میشه که هنر یک اصل یا یک عینیت تبعیض سازه یا تمایز بخشه. در واقع این رو گونه ای، این داره به یه شکلی بقیده من پراجکت میشه، به فرافکنی میشه در واقع به این فضا که ما باید بپذیریم. پس اگر چه به عنوان منتقد، چه به عنوان هنرمند یا گالری در عرصه کار میکنیم، ما در واقع مزدوران یا کارگزاران در واقع حفظ این نهاد تمایز بخشیم. اما واقعا اینطوری نیست. این تصویر به شدت واژگونه، به شدت معیوب و با عرض معذرت پر از دسیسه و توطئه‌ای هست که بازار ایجاد کرده. من شخصا چون تجربه کار هنری دارم میدونم این تلقی یا این رویکرد نهاد سرمایه و بازار نسبت به هنر نمیتونه یه معنای ذاتگرایانه ازش در واقع مستفاد بشه که پس هنر تمایز بخشه. ببینید اگر سرمایه رفته سراغ هنر،
یه گونه ای از هنر،
یه گونه ای، اگر یه بخشی از سرمایه میخواد از هنر به عنوان عنصر تمایز بخش استفاده بکنه، این دلیل بر نیست که به لحاظ ذاتگرایانه بگیم پس هنر، هر اثر هنری عنصر تمایز بخش. اتفاقا من مسئله‌ای که دارم همینه، دانشجویان هنر، همه کسانی که در واقع تجربه‌ای در کار هنری دارن، بسته واقعا به منشأ طبقاتی مختلفی هم که دارم، میدونم همه یک دست نیستن، متاسفانه دارن روز به روز یک دست‌تر میشن. اتفاقا فرایند خلق هنری بر ارتباط شکل میگیره. خواست در واقع هنرمند از خلق کار هنری ارتباط هرچه بیشتره. شما کمتر هنرمندی میتونید پیدا بکنید که اگر وارد این مناسبات بازار نشده باشه، انتظار اینو داشته باشه یا خواست در واقع این داشته باشه که کارش در حداقل شکل ممکن دیده بشه. من اعتقادم هنری کنش ارتباطیه و هر چقدر شما این ارتباط برای شما گسترده تر باشه دلپذیرتره. در نتیجه درست ما اینجا با یک تصویر واژگونی طرفیم که اومده یک عینیتی که ذاتاً بر اساس ارتباط، یک خواست یا یک میل انسانی برای آفرینش، خلق معنا و ارتباط شکل گرفته رو از آن خود میکنه و میگه این اصلا برای تمایز بخشیه، این برای تبعیضه.
نه برای
آیه نظری، من بارها دیدم توی گفتار قبلی شما،
من میگم گونه ای از هنر وجود داره که کارش اینه. پیشنهاد همین بود، میگم شما ممکنه این اعتقاد نداشته باشید، خب شما یک عرصه سالمی میتونید هم اخلاقی هم اقتصادی خودتون نهادسازی کنید. با حسفهین اون شکل نمیگیره. من اصلا در مورد این حرف نمیزنم که اینطوری نیست. من میگم شما اعتقاد دارید به اینکه این شکل ناسالمی است، خب شکل سالمشو بسازید. میدونید در مورد اون بخشی که گفتید، این سواله که میکنید اصلا به این بخش، مثلا من شما بگم که شما مثلا تیشرت هوگو باس تنتون میکنید، تازه تنتون کنید؟
نه.
پل چرا؟
برای اینکه ارزش
خب. ولی مثلا یکی بگی که من اینو تنم میکنم، بعد بگی میدونستی لباس هیتلر هم اینا طراحی کرده بوده. یعنی این مثال اینه. کسی که لباس هیتلر هوگو باس تنش کنه نازی نیست. مصرف این معنا رو،
خب این واقعا به نظر من اجحاف شما، یعنی این خیلی تقلیل دادن نقد من به این هست که شما
فکر کنید من خودم این کارو نمی‌کنم، ولی به اونی هم که این کارو می‌کنه این ایرادو نمی‌گیرم. میگم حالا تو شکل دیگه ای از ایده رو مطرح می‌کنی، اون عرصه رو بساز.
ببین آقای نظری، بذارید من ساده کنم موضوع رو. گالری هایی که در بخش خصوصی ما در 20 سال اخیر شکل گرفتن، هیچ کدامشان، حالا اگر این موضوع براشون تبعات امنیتی ایجاد می‌کنه، اینو بذارید به حساب موزه فردی سیریزی، هیچ کدوم در سطح سبک زندگی، آزادی های فرهنگی با دستگاه حاکمه همدلی نداشتند، متناسب نبودند و چه بسا خصم ایدولوژیکش هم بودند. درسته؟ چقدر حاضر شدند که از منافع اقتصادی که همین نظم برساخته جمهوری اسلامی براشون فراهم میکنه عاری باشن، منزه بمونن و کار خودشون انجام بدن. ببینید
من
اجازه بدید من اینو مثال بزنم، یه چند تا موضوع براتون مثال میزنم. میخوام بگم این انباشته یه خشمی که در واقع سال گذشته امهای گالری رو میخواد یا تعطیلی رو گالری رو میخواد، شما نگاه کنید به سال 1397 در 40 سالگرد انقلاب، یک جشنواره بسیار محجور، کم بودجه، اصلا به چشم نیامدنی به اسم جشنواره تجسمی فجر که در واقع همیشه زائده‌ای بر دیگر جشنواره‌ها بوده. فیلم فجر سال‌هاست که اعتبار بین‌المللی داره، موسیقی و تئاتر هم تلاش می‌کنن که برای خودشون یه نسبت و جایگاهی پیدا بکنن. جشنواره تجسمی فجر به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب از طرف دستاندرکاران و اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد تصمیم میگیره که در واقع در این جشن 40 سالگی هنرهای تجسمی رو هم در کنار خودش داشته باشه، برای در واقع اون اسپکتیکل، اون استیج بزرگ، استیج فرهنگ انقلاب. من به خوبی در جریانه، یعنی نه تنها در جریانم، یکی از افرادی بودم که چهره به چهره با گالری هایی که میخواستن در اون نمایشگاه شرکت بکنن صحبت کردم، هشدار دادم، التماس کردم و خواهش کردم که در این در واقع جشن شرکت نکنید، یا علاقه میخواید شرکت بکنید امتیاز بگیرید. حاکمیت در شرایطی است که از شما امتیاز میخواد، میخواد این جشن با شکوه برگزار شه، وقت در واقع چانه زنی. حالا اگر اونقدر جسارت اخلاقی ندارید که این وضعیت نبگید، اون جشنواره فکر کنم 11 یا 12 تجسمی فجر بود و شما در گذشتش ردی اصلا از هنر تجسمی بخش خصوصی که داره در گالری تولید میشه نمیدید. اولا باید براتون پرسش برانگیز باشه چرا دعوت شدید، یک. دو، حالا میخواید رابطه تاکتیکی حتی در برابرش اتخاذ بکنید، آیا حاضر هستید که بشینید اینجا در واقع چونه بزنید بگید ما اصل فرستادن گواهی نمونه های آثار برای کسب اجازه رو ملغا کنید برگردونید به گذشته. شما که یادتون میاد تا قبل از اومدن آقای احمدی نژاد شما نمایشگاه میذاشتید، بعدم میومدن سراغتون که معمولا هم نمیومدن، یا آینامه در سال 84 در اومد این قضیه. من میخوام بدونم که جشن بسیاری از گالری هایی که در اون فضا شرکت کردند چه رابطه ای تونستن در این همدستی با حاکمیت به دست بیارن. اگر میتونستن من رو متقاعد بکنن که این امتیاز در حوزه گشودگی این فضاست، من ازش استقبال میکردم. نکته دوم، حراج تهران. این یه نمونه از همدستی با دولت در ماجرای جشنواره تجسمی فجر. در ماجرای حراج تهران که تقریبا اگر مشخص نیست، من نمیتونم اینجا از تریبون حرفی این صحبت بکنم، من حاضرم روشنگری های کاملی بکنم راجع به سرمایه در گردشش، دستن در کارانش، برگزار کنندگانش، این پول از کجا میاد، چه میشه که این نهاد شکل میگیره، پیش درآمدش که مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر بوده اصلا از کجا ساخته شده. گالری ها آیا واقعا نمیدونن که بخشی از سرمایه‌ای که داره در حراج تهران به گردش در میاد و چگونه داره برخی از مجاری رسمی مثل مالیات، مثل خیلی چیزها رو دور میزنه، در کجاست؟ آیا هیچ وقت گالری های تهران نسبت به همکاری یا عدم همکاری با حراج تهران هیچ رابطه‌ای، هیچ موضع‌گیری خاصی انجام میدن؟ نمیدن. ببینید، ما پس با یه نهادی طرف هستیم، نهاد خصوصی، سرمایه خصوصی بازار تجسمی به اسم گالری، که به خاطر منافعش حاضر هر کاری بکنه. بی تعارف در جشنواره تجسمی فجر شرکت میکنه. سال بعد 1398، مثال میذارم برای اینکه این شاهد عینیش هستم، محمود بخشی میاد با همه ایراداتی که ازش وجود داره، خوشمون بیاد ازش، بدمون بیاد ازش، من کاری بینا ندارم، نه به عنوان هویت فردی محمود بخشی، میاد تصمیم میگیره بینال مجسمه راکت مانده رو احیا بکنه در یه فرماسیون استثنایی، به شدت مشارکتی، به شدت بقیده من، با توجه به اینکه چطوری بتونه فضای ایجاد بکنه برای دیده شدن بقیه. و شما میبینید که همین فضای تجسمی موجود میاد به بهانه نه حتما به احترام هواپیمای اوکراینی جشنواره رو تحریم میکنه، ولی همون زمان که داره گالری خودشو در بهمن 98 نمایشگاهشو برگزار میکنه، یه هفته قبلش برای آقای مظفری نمونه کار فرستاده که آیا اجازه هست یا نیست. ببینید، اینقدر این رفتار پر از تساهل، پر از بقیده من منفعت طلبانه گالری ها با خود این حاکمیت چشمگیر بوده که عملا هیچ وجاهت اخلاقی ندارن. حتی اگر که کسی مثل شما در گفتار خودش ادعا بکنه که اصلا در این فضای به نظرم ما برای این جمعیت محدود اصلا یک معجزه ایم. ببینید آقای نظری، بحث من اینجاست، شما معجزه نیستید، بی تعارف شما معجزه نیستید. اگر شما اعتقاد دارید که من سیریزی میتونم نهاد خودم رو بسازم، من میسازم، اما به شرطی که سبوتاجی از سمت شما نبینم، به شرطی که نبینم که یک تصویری داره از گالری عرضه میشه که خودشو به هنرمند تولید کننده به مثابه معجزه داره در واقع
نمودار. من خود هنرمندم معجزه میبینم، یعنی فکر نمیکنم که اصلا اون نهاد اگه هست معجزه است. اولا چند تا توضیح. شما یه تکه‌هایی از قصه رو حالا یا میگید یا یه تکه‌هایش رو دیدید. مثلا مثل این که من بیام بگم که حالا چون محمود دوست شما محسوس نزدیک دیگه نه میام من بگم که آقا من کار اثر هنری محمود رو میبینم، بعد میام میگم چون یک بار با خودشم صحبت کردم، محمود معتقد بود که آثاری که میسازه به شدت سیاسیه، که من اصولا فکر کنم چون یعنی به نظرم رسید که دروغ نمیگه ولی دوچار رخوت تئوری نسبت به اون موضوع یا تیکه ای از قصه رو میبینه. مثلا در حال این نمونای موردیشو نمیخوام بگم، ولی در اون دوره فجر خانوم گلستان شده بود نماینده رابطه گالری ها با ارشاد و قرار بود اتفاقا اون امتیازاتو بگیره که حالا که تونست بگیره یا نگیره اینا ولی موردی هن. من میگم که من اومدم برای این که بتونیم ما نقاط مشترکمون رو پیدا کنیم، مثل که من بیام بگم که آی سیزی من کار شما رو در یک مجموعه ای دیدم که اینها مثلا این شکلی هستن، اگه قرار من کار شما رو ببینم در اون مجموعه باید فکر کنم که پس سیریزی هم اون گونه است.
خب چرا نقد شما رو قبول نکنم؟ شما تصور میکنین اگر اینو بگید من باید قبولش نکنم؟ من قبول میکنم.
من میگم این اینقدر کلی عمومیه که شما برای اینکه یک نهادی رو نگی، اگه اصلا اینجوری که شما میگید که حاکمیت که باید اصلا با گالری با مالی نهاد مسئله نداشته باشه، پس این همه درگیری و کلنجاری که این دوتا دارن با هم میرن در طول مثلا 30 سال گذشته پس از کجاست؟
نه من بحثم اینه که شما هیچ مقاومتی در حوزه ارزش‌های اخلاقی فرهنگی از نهاد گالری نمیبینید، شما در واقع یک جور نقش‌آفرینی اقتصادی میبینید که بسته به منافعش داره حوزه کار خودش تعیین
میکنه. گفتم گالری یک نهاد اقتصادیه، حالا میگم شما به یک نهاد دیگه باور دارید. این شما الان میگید که یعنی در واقع تلویحا دارید میگه ما نمیتونیم نهادو بسازیم یا نه معتقد میشه بعدن ساخت؟
نه قطعا
من حرفم این بوده، من میگم که اشکالی که شما دارید الان مطرح میکنید و آقای شاملو و ساعدی هم اینجوری مطرح میکردن، فکر میکردن با آقای هادی غفاری میشه مکالمه کرد، با فرخ غفاری نمیشه با
نه در مورد شاملو واقعا این
نه اصلا تمام اون آدمهایی که از همه اونهایی که در اون شب شعر شرکت داشتن فکر میکردن که اگر بشود این قول بیشا خودم پهلوی رو مزمحل کرد و ریخ بعد ما میتونیم. من میگم چون شما اون خواستگاه همون مردمی که شما بهش اعتقاد دارید و پشتتون ندارید، در واقع همین وضعیت موجود میتونه کمک بیشتری بکنه به توسعه فرهنگی.
خب دلیل رویگردانی اون مردمی که پشت ما نیومدن و نیستن این هست که در تمام این تاریخ هنرهای تجسمی نچندان دیر پای ما این مردم مرتباً از طرف این هنر تحقیر شدن، مقهور شدن، مرعوب شدن، مسلماً کسب اعتماد مجدد اونا برای یه نیروی آلترناتیو زمان خواهد برد. اما این معنی نیست که رابطه
آره ولی این الان بعد از جنس...
نه
یعنی میخوام بگم که الان شما
بعد ببین آیه نظری یه تصویره. ببینید من واقعا اینو صادقانه میگم نه فقط به شما، اینو واقعا یه مقداری یک جور رسالت برای خودم میدونم که آقا بعد یه عاده حیثیت از چپ بشه به لحاظ تاریخی. این تصاویر اغراق شده ای که از چپ به عنوان یه نیروی همراه با قدرت سرکوبگر ارائه میشه غلطه. شما اگر نگاه کنید میبینید که بخش عمده از تروتسکیستا در ماجرای 8 مارس با زنان همراهی کردن. شما جبهه دموکراتیک ملی متشکل از اعضای کنفدراسیون رو میبینید که مهمترین گروهی بودن که در اون عنفوان 58 برای یه سری از ارزش‌های دموکراتیک اتفاقا چپ پافشاری می‌کردن، دنبال انقلاب پروتئه طبقه کارگر نبودن. اما شما میگید تو گفتارتون مثلا میگید که سرمایه خصوصی یه بار به چپ اعتماد کرده، بهاشو دیده، ملک و املاکشو مصادره کردن، اعدامش کردن. خب آقای نظری من کاری ندارم، من میخوام نیروی بدیل خودم بسازم. میشه شما سبوتاژ نکنین؟ میشه شما این عبارت رو صادر نکنین؟ چپ کجا دستن در کار مصادره اموال طبقه ثروتمند مثلا در اوان انقلاب بوده؟ در
برای فروپ ببینید چون با
این عین جمله شماست،
چون با فروپاشی نهادهای اصلا حتی نهادهای خیلی کوچیک تجاری ان، یعنی اینا مثلا گالری هایی که نهادهای اجتماعی گسترده نیستن. من میگم اصلا چه نیازی داره شما برای ساختن این شکل جدیدی که این پیشنهاد جدیدی که میخواد اشکال دیگه‌شو نابود کنید؟
به خاطر که به خاطر که شکل دیگه پایبند یه اصل اخلاقی نیست، با یه افسون، با یک فریفتاری داره نیروی مولد خونه رو جذب خودش میکنه.
چرا به علت فکر نمی‌کنید؟ چرا یه سعی میکنید معلول‌های ضعیف رو نابود کنید برای اینکه به علت بزرگ جواب ندید؟
برای اینکه من تو گفتار قبلا به این جواب دادم، اگر نمیدونم حالا خودم خب بیشتر بهش اشراف دارم تا شاید شما فراموش کرده باشین، گفتم رابطه هنر و انقلاب و رابطه انقلاب و هنر که شما خودتون بهتر از من میدونید یه تجربه خیلی تلخیه در قرن بیستم، به خصوص در اوایل قرن بیستم، از اینکه آیا ما باید با کسب قدرت سیاسی، اعمال ارادت قدرت سیاسی، انقلاب، حاکمیت رو به دست بگیریم، هنر رو درست بکنیم، یا برعکس ما میتونیم مسیر انقلاب رو از در واقع سمت هنر بریم. ببینید اصلا چه بسا بسیار از دوستان چپی که دارن حرفای منو میشنون خیلی بیشتر از شما الان منتقد من باشن و فکر کنن این حرفا بی پایه و اساسه. چرا؟ یه دیدگاه کلاسیک مارکسی نسبت به هنر به مثابه یک در واقع موجودیت روبنایی و امثال هم وجود داره که اصلا تصور میکنه من دارم یه جنسی از خرده بورژوازی رو نمایندگی میکنم که اتفاقا نمیدونه نیروی رهایی بهش طبقه کارگره، فکر میکنه بورژوا روشن فکران نویسنده ها میتونن با مثلا نمایندگی کردن انقلاب و سوسیالیسم در واقع به پیروزی برسن. این ذهنیت وجود داره. ما بیشتر از اون چیزی که نیروی راست صد راهمون باشه، یه بخش از نیروی چپ صد راهمونه. برای کسی اعتقاد داره که انقلاب چپ نمیتونه انقلاب بورژوایی خرد بورژوایی باشه، این انقلاب طبقه کارگر. ولی اتفاقا مسئله اینه که اون نگاه رادیکال به بنبست رسیده، در لحظه‌ای به بنبست میرسه که در مهمترین عقیده من پارادایم انقلابی معاصر که زن زندگی آزادیه، سکوت بخشی از نیروهای منطقا متحد خودش در بخش کارگری نسبت به این موضوع میبینه. ما باید بپذیریم که بخشی از این سامان فرهنگی جدید فقط مال طبقه کارگر نیست، مال طبقه خرده بورژوا هم هست، مال کارمند و معلم و معمار و پرستار و دکتر هم هست. ولی ببینید به محضی که ما با هم وارد گفتگو میشیم یه رادیکالیسمی به ما تحمیل میشه، یه رادیکالیسمی که در ما نیست به ما تحمیل میشه که آقا اینا اگر بیان به میدون همه چیزو میبندن، مصادره میکنن، نمیدونم ترور میکنن، نمیدونم یه جای صحبتو میگم
نمونه های تاریخیش هم قرار شما مثلا این اتفاق مثلا برای تاتلین هم میفته. یعنی ما چون نمونه تاریخی دارم شما میگید این یک آرمان شهریه که در آینده است، من میگم باشه، من که از تنوعش دارم دفاع میکنم.
منم با شما موافقم که کانستراکتیویسم روسی که تاتلین و مالویچ و نمیدونم لیتسکی و امثال همو راچنکو دارن نمایندگیش میکنن به غیر انسانی ترین شکل ممکن توسط استالین سرکوب میشه. مسلمه که من با شما هم نظرم.
من میگم ما در نقطه ای که با استالین اشکال داریم با هم حرف میزنیم. من میگم اولا که این بحث از حوزه تجسمی وارد یک گفتمان دیگه میشه. من میگم که اساسا به این فکر کنیم.
میدونین چرا میشه؟ میدونین چرا میشه آقای نظری؟ چون شما میگید که من از الخاص پرسیدم شما که چپی چرا نمیری کره شمالی؟ سوالو میپرسید. نه ببینید این سوال، این جنس از سوال، سوالی که میخواد به من چپ بگه کانستراکتیویسم روسی قربانی استالین شد. بله من اینو میدونم. بله من طرفدار استالینم. چرا فکر نمی‌کنی که خود نیروی چپ بیشتر از همه نیروهای دیگه قربانی استالین شده؟
من یه سوالی که
شما چرا از آقای الخاص میپرسین که چرا نمیری کره شمالی؟ مثل میمونه که الان به من هماین سیریزی یا به بخشی از دوستانم بگی آقا چرا نمیری کوبا؟ کوبا که هنوز مونده.
آقای نظری من یه سوالی از آقای سیریزی بپرسم. آقای نظری گفتن که شما پایگاه مردمی ندارید، یه چیزی به این مضمون. این جنبش انگار که نه تمامش ولی یه بخش مهمی از گفتمانش انگار زندگی نرماله و آدم‌هایی را هم که توی ایماش‌هایی که می‌سازه و نشون میده و رسانه‌ای میشن انگار آدم‌هایی هن که مثلا زنانی که الان نمایندگی میکنن این جنبش رو انگار در چهره خیابان ها رو عوض کردن، انگار کسایی بودن که چند سال قبلش میتونستن توی گالری ها باشن مثلا. یعنی از فضای آزاد و موازی که گالری ها فراهم کردن میتونستن استفاده بکنن، اونجا حیات فرهنگیشون رو اونجا میتونستن پیدا بکنن. اون آرمانی که میگید وجود داره برای اینکه یک هنر جدیدی خلق بشه، یک هنر نوعی خلق بشه، این پشتوانه واقعا داره؟ یعنی اینو میخوان هنرمندای ما؟
این آرمان چیز واقعا ترسناکی نیست، چیز عجیبی نیست، کمونیستی نیست، رئالیسم سوسیالیستی نیست. این آرمان اینه که انسانهایی هستن در جایگاه هنرمند که باید قبول بکنیم هنرمند بودن در جامعه ایران حتی اگر به بازار حرفه‌ای راه پیدا نکرده پیشاپیش مبارزه‌ای رو با خانواده، سنت و جامعه در پیش گرفته که در اینجاست. اینها برای من سوژه‌های خیلی محترمیان. من معماری خوندم، اتفاقا برعکس، من از یه جایی اومدم که خیلی راحت هم گفتن برو حتما این کارو بکن. ولی من واقعا وقتی که دانشکده هنرهای زیبا درس می‌خوندم، معماری می‌خوندم، دوستانی از تئاتر
تجسمی مجسمه سازی داشتم، من میفهمیدم ما در یه جایگاه برابر نیستیم. اون خیلی اصلا جنگیده با خانواده، با سنت، با همه نگاهی که بهش میگه آینده ای نداری، تاریخی نخواهی داشت، چی کار میخوای بکنی، بعدش میخوای به کجا برسی. بماند از اینکه شاید تا الان آموزش خصوصی یه وضعیتی ایجاد کرده و همینطور که آقای نظری میگن وضعیت اقتصادی طوری شده که شاید یه بخشی از راهیافتگان الان دانشگاه هنر ما مثل دوران ما نباشن، یعنی از یه برخورداری های اومده باشن و چه بسا در خانواده ها هم هنرمند بودنشون دیگه در واقع نشونه سرفکندگی نباشه، یه تشخصی باشه. اما من در مورد کلیت صحبت میکنم. من مطمئنم که من احترام میذارم در نتیجه به اون سوژه‌ای که پیشا پیش برای اینکه اصلا در جایگاه هنرمند قرار بگیره یه مبارزه‌ای در پیش گرفته، اما متقابلا باید حواسم باشه که این حواسم هست که در این حال دچار توهم این موضوع هم نشه که قرار نقش یک هنرمند دردمند شوریده‌ای که جامعهش درکش نمی‌کنه ولی هر آنچه که میتراود اثر هنری است و لایق توجه رو هم مراقب باشم که گرفتار اون سوی ماجرای فردگرایی هم نیفته.
یعنی ولی میخوام بگم که این خیلی قویه، یعنی نسلی که اونقدر فردگرایی توش دیگه بارز شده و اونقدر این رو میخواد که هنرش هم میشه هنر نوگرایی که گالری ها میتونه باشه.
حالا من اینو میخوام به شما بگم، من مطمئنم من هیچ وقت هنرمندا رو شماتت نمی کنم، اینو بگم، این اصلا اصل اخلاقیمه. شما اصلا ممکن بگین اشتباه میکنی این نمونه، میگم آقا من باید یه پای اخلاقی داشته باشم. من پای اخلاقی این طرفداری از هنرمنده و هنرمندان، یعنی تصورم این که ما باید به یه نهاد جمعی هنرمندان برسیم با همه ایراداتی که داره، من دلم میخواد اونو نمایندگی کنم، نمیخوام یه منتقد بی طرف باشم. به قول این آقای اردوغان امروز، همین امروز هم اتفاقی از چه تو هم میگفت بی طرف نهایتا برطرف خواهد شد. بی طرفی برای من بی معنی. من طرفدار حقوق آدمهایی هستم که به خاطر خواندن، مبارزه کردن، استعداد شخصی و میلشون به ارتباط دارن چیزی رو تولید میکنن. طرفدار گالری نیستم، چون اعتقاد دارم اگر شما از همه گالری‌های تهران، من از حرفون همه خواهش میکنم این کار انجام بده، یه سوال بپرسید چرا گالری دار شدید؟ چرا گالری دار شدید؟ همین، شما نمیتونید از این کسی بپرسید چرا هنرمند شدی. خب من همچنان اعتقاد دارم به اون جنسی از رابطه انسانی شما با خلاقیت و آفرینش و زیبایی شناسی که در هنرمند میتونه وجود داشته باشه. اما شما بپرسید چرا گالری دار شد؟ این سوالا رو همیشه مثل یه مانیفستو جمع بکنیم. من از این بعد اگه بدونم با گالری طراحا میخوام کار بکنم، گالری طراحان چرا گالری دار شده؟ آقای نظری چرا گالری دار شده؟ اگر توی این شما آرزو و اراده و ادعای عمل اجتماعی فرهنگی دیدید، میتونید باشون حرف بزنید. اما اگر ندیدید، اگر ندیدید تکلیف ما مشخصه. اما اگر دیدید، من میام میپرسم کجا این کار کردید؟ قطعا که گالری طراحان آزاد این کار کرده، اون مبرز از این وضعیت. اتفاقا بزنید از دوستان اسم ببریم که به غریبه ها بر نخوره، ولی منظورم اینه که من این اراده برام مهمه. اگر به من بگن آقا فریدون آب شمایل یه بورژوای آریستوکراتیه که از یه ثروت خانوادگی، از یه تحصیل آریستوکراتیک اشرافی میاد، میگم اتفاقا در فریدون آف وجود داشته. در فریدون آف در تلاشش بر شماره 13 شما اراده اجتماعی میبینید. میدونید من اصلا میگم این سوال حرف هنرمند بپرسه. بعد ببخشید میخوام برسم به بحث آقای نظری. خب من کم تو پر حرفم هم مثلا آقای نظری دارن تحمل میکنن، خیلی ممنونم شروعشون. شما میگید مردم پشت من نیست. من میگم آره شما درست میگید، برای که اصلا کی نهاد فرهنگ سازی دست من بوده که من بتونم مردم پشت خودم بیارم. اما چی میشه که به محضی که دولت به عنوان یک میانجی، به عنوان یک چی بهش بگیم، اوردینیت، به عنوان یک کارپرداز، به عنوان یک کارگزاری که اتفاقا نسبتی با سرمایه خصوصی نداره، میاد کانسپچوال آرت رو میندازه؟ شما تو موزه تنفستون به مخاطره میافتاد از شدت هجومی که مردم آورده بودن اونجا. اونا مردم بودن. شما نمیتونید بگید که کل جمعیتی که اونجا هست، اون جمعیت مثلا فرض بکنید نخبگان هنر هستن. این به این منزله نیست که من طرفدار اون قضیه باشم، ولی من میگم شما اتفاقا اجازه بدید که یه رابطه شفاف سالم بدون منفعت طلبی اقتصادی با این مردم شکل بگیری، مردم به شما پاسخ میدن. اینا همون مردمی بودن که میومدن فرنگسرای بهمن و خاوران کنسرت و نمایشگاه ببینن. این توی نیست که مردم با ما نبوده باشن. ببخشید خیلی هم پرحرفی کردم، حالا نمیدونم اصلا جواب آقای
اینا چند شکل مختلفه. خب منم میگم، گفتم که اون فرمول حاکمیت مقتدر سوسیالیستی که ایشون ایده‌اش رو در ما، یعنی حاکمیتی که میاد قبول میکنه، یک بار باید ما در طول تاریخ ببینیم آقا این به یک موفقیت نسبی رسیده، بگیم که یعنی این فرضه ایشونه. دوم این که به عنوان سوال، این چون من این ایده رو میگم، من اصلا چون به رنگارنگی ایده اعتقاد دارم، اصلا معتقدم که آقای سیرزی همین ایدهش جذابش میکنه به نسبت یک طیفی، ولی این سواله که این موضع‌گیری نسبت به مثلا حالا گالری به عنوان یک نماد ممکن در حوزه شباهت آرای شما به ازغدی، به رائفی پور، به مثلا کیهان اذیتت نمیکنه به عنوان یه؟
من آرای اونا رو نمیدونم آقای.
نه به شکل کل، یعنی اون ما میدونیم اونا نسبت، برای اینکه اونها هم نسبت میدن همه رذائلش موجود جهان رو نسبت میدن به سرمایه‌داری، بعد میگم بذارید ما بسازیم، بعد حکومت‌های مختلفی میاد از احمدی نژاد و بعد رئیسی و بعد روحانی و بعد وقتی هم که میبینن نمیشه میگن برای اینکه نئولیبرالیستیک.
خب میدونید آیه نظر ایراد بس چیه؟ شما ادعای رائفی پور و ازغدی رو راستین میدونید، اون ادعا کاذبه. شما تصور میکنید اون موضع واقعی ایدئولوژی که آقای رائفی پور و آقای پور ازغدیه، نه، این یه وانموده‌ای هست که داره سعی میکنه باهاش در واقع یه تظاهر فرهنگی داشته باشه. نه خب من اگه از من سوال بپرسید و نمونه بیارید، من میگم آقای رائفی پور، آقای پور ازغدی، این کارنامه دولت انقلابی شما در این 40 سال در بحث حوزه آموزش خصوصیه. ببینید بر سر آموزش رایگان چه آوردید.
آره ببینید من شبیه همین،
پس شما وجاهت این بحث رو ندارید آقای رائفی پور. ببینید خب شما میخواید اگه من تو این تله بندازین که من مثلا احساس شرمساری بکنم از اینکه چرا حرفی که از دهن من در میاد مثلا چه میدونم فلان مداح هم میگه، من گرفتار این نمیشم. میدونید چرا؟ برای اینکه اولا اون راستین نیست، برای اینکه اون
علیزم داره... میگه آخه مثلا علیزم الان داره همین حرفا رو میزنه. من میگم این شباهته کمترین حالت اینه که شما یک تحلیل.
شما کجای صحبت من مثلا مبارزه با امپریالیسم شنیدین که من با علیز مثلا؟
نه همین که اصلا شما میگید که الان ببینید شما در نسبت دادن،
شما الان مثال زدید اول صحبتتون معذرت میخوام، گفتین ما باید این موضوع حاکمیت مقتدر یه دولت سوسیالیست رو بررسی بکنیم ببینیم آیا برنامه‌هاشون جواب داده یا نه. اولا سوسیالیست‌ها چیز نیستن، توتالیتر نیستن، به اون مفهوم اتوریتریان نیستن که مقتدر باشن. سوسیال دموکراسی ها رو نگاه کنید، چرا فکر میکنید در سوسیال دموکراسی ها برنامه های هنر عمومی، آموزش رایگان چرا جواب نداده؟ جواب داده توسط نیروهای سوسیال دموکرات.
شما باید بدید از نقطه آغازینش علت رو تغییر بدید. شما تمامت من از اول
مرسی، این بحث خوبیه.
من میگم این تنوع رو قبول دارم، بنابراین شما برای تغییر دادن این شرایط معلول هایی که این اتفاق حالا به هر دلیلش چه توتالیتر باشه چه سوسیالیست باشه، چون با این اسمی که بخوایم هی تنوعشو بگیم مشکل ما حل نمیشه. شما میگی آقا این گالری ها باعث اینه، من میگم گالری باعثش نیستن، گالری علتش نیست که شما اون در ضمن که یه حالا ممکنه تصور منه به چیز باشه، ولی به نظرم تو همون بحثی که داشتید در مورد فرهنگ سرا میکردید، توده های مردم به عنوان یه گروهایی از گروهایی که کمتر میفهمن میومدن کار ما هنرمندا رو میدیدن میفهمیدن، مینیمومش اینه که در اون شکل از گالری داری من اینو ندیدم. یعنی من این پداکوژی، این تحقیر مردم که حالا در کلمه عام، حالا ممکنه شما نگفتید عام مرا، ولی این احساس که عوام توده های مثلا گلواری هستن که که اتفاقا تو این یه سال گذشته من زیاد از گروه های سیاسی عملا هم در همون دوستانی که میگم که اسمشون رو بردم مثل علیز و غیرم، این تصور گله‌ای از مردم وجود داره که اصلا در این نهاد گالری اصلا این وجود نداشته. گالری میگه آقا بینندگان بیاید ببینید، برای منم فروختن مهمه. میگم این به لحاظ اخلاقی به نظر من اخلاقی تر میاد تا اینکه من فکر کنم مردم یه عده آدم ها، یعنی شما دیدید در گالری حداقل اینو میتونم در دفاع از گالری بگم که براشون مخاطب این که کیه اینقدر اهمیتی هم نداره، یعنی به قول شما به فروش فکر میکنن، ولی در بازدید یک عدالت نسبی رو تونستن فراهم کنن.
من پاسخی به این موضوع بدم. ببینید اتفاقا من اگر میخواستم پوپولیست باشم و اتفاقا میخواستم که
ممکن ناخواسته باشید،
نه آره اگه میخواستم باشم که اصلا نبودم، یعنی اگر من میخواستم پوپولیست باشم یا نمیدونم یه مقدار عامه پسند باشم، نمیگفتم مردم کمدان، حتی نمیخوام بگم نادان، نمیگفتم مردمی که از هنر هیچی نمیفهمیدن در خاوران میومدن. اتفاقا شاید به این مردم یه اعتباری، یه امتیاز تحت لفظی هم میدادم برای اینکه این جست پوپولیستی خودم حفظ کنم. قطعا اعتقاد دارم که اون مردم نمیدونن، قطعا اعتقاد دارم که اون مردم نمیفهمن، اما نکته یه چیز دیگه است. اگر باور کنم که نابرابری بین سوژه‌ای مثل هماین سیزی و یه پسری که در خاوران هرگز نتونه درس بخونه وجود نداره، پس مثلا در نظام سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. خب اصلا فرض این که آگاهی من و آقای علیرضا رضایی اقدم و آقای شهروز نظری برابره کلی بحثو منتفی می‌کنه. موضوع اینه که آیا نابرابری من در دانش نسبت به آدمی در خاوران به مکانیزمی برای قدرت و سوء استفاده ازش تبدیل میشه یا نمیشه؟ بدیهی که من از اون بیشتر میدونم، اما چیکار میکنم؟ نگاه میکنم ببینم چه شرایط اجتماعی، چه مناسبات مادی سبب شده که من از اون بیشتر بدونم. و فکر نکنم که این دانایی من مادرزاد بوده، فکر نکنم یه امتیازی بوده که من اعطا شده. بفهمم که دانایی من که نابرابره، که قابل مقایسه نیست، ناشی از منفعت طبقاتی منه که توش قرار گرفتم. حالا چیکار میکنم؟ حالا سعی میکنم که اونو مقهور نکنم، از این نابرابری برای خودم سوژه قدرت نسازم، تبدیل نشم به یه لیدر فرهنگی، استثمارش نکنم، از احساساتش سوء استفاده نکنم. چیکار کنم؟ شرایطی رو فراهم بکنم که اون هم بتونه حتی المقدور، که من مطمئنم در شکل آرمانیش به برابری نمیشه رسید، حتی المقدور به شرایط من برسه. یعنی چی؟ یعنی کاری که ما در خاوران داشتیم میکردیم. یعنی اینکه امکان این فهم رو ایجاد بکنیم. ببینید شما از سیاه ارمجانی خیلی مثال میارین، من کفری میشم، خب بی‌تعارف. برای اینکه سیاه ارمجانی، کارنامه هنری سیاه ارمجانی مبارزه با نهاد شماست، مبارزه با گالریه، مبارزه با این جنس از هنری هست که داره این میزان از تمایز و تشخص ایجاد میکنه. ببینید ارمجانی اینجا باید امتیازش رو داد، واقعا سپاسگزاری کرد از محمود بخشی که اون کتاب چاپ کرد و شروین شامی پور ترجمهش کرد و حامد یوسف. اون کتاب استثنائیه، واقعا من فکر میکنم اون خوندنش خیلی رهایی بخش برای بخش از ذهنیت حاکم بر مفهوم هنر عمومی. ارمجانی به یک دو تا مقوله میرسه تو هنر، میگه هنر دست یافتنی و هنر سهل الوصول. شما دیگه میدونم که خوندین ارمجانی با علاقه که بهش دارین، لااقل اینطور به نظر میاد. ارمجانی بین اویلیبل و اکسسیبل تفاوت قائل میشه، میگه هنر سهل الوصول همون هنر پاپولیستیه، همون هنری هست که خودشو در سطح کالای مورد علاقه بازار تقلیل میده، که در واقع اما هنر دستیافتنی باج نمیده، اما امکانات مشارکت یا فهم یا راهیابی رو در خودش داره. این به این معنی نیست که این هنر ایزوله باشه و به این معنی
توضیح کوچیک بهتون
میدم، من همین دارم توضیح میدم. ببینید تلقی شما الان اینه که اگه من رفتم مثلا در خاوران رفتم، من یا هنر سهل الوصول تولید میکنم یا هنر امر والا، هنر سابلایم تولید میکنم. نه، من میخوام برم اونجا و تجربه بکنم که چطوری میتونم هنر رو اون
شکل بدم. یه توضیح بهتون بدم، همون آقای ارمجانی که دارید میگید اساسا خود، یعنی دیگه حتما تو که اینقدر علاقه دارید میدونید، اصولا بنیادی که داره اینو حمایت میکنه و مجموعه فکر کنم بنیاد گری بود و بعد یه گالری بود اونم الکساندر، اصلا کشف این آدم توسط همون نهادی درست میشه که ضدیت داره بر علیهش، یعنی سوبسید میگیره. یعنی حالا من که علاقه شخصی دارم، ولی آقای ارمجانی هنرمند سوبسیدیه در تمام زندگیش، اون سوبسیده رو همون حاکمیتی بهش میده که حالا من نمیدونم شما حکومت امریکا رو چه شکلی میدونید، ولی اون حکومت آرمانی شما نیست، اون حکومت همون حکومت است که در با مواضع مثلا دیپلماتیکش مسئله دارید. من میگم آقای ارمجانی یا هر شکلی از هنر این شکلی، بینال داکیومنتا، همه اون جایی که چیزن نقاط روشنی که شما میدونید، اینها رو همین شکل سرمایه میتونه تامین کنه. مضاف بر این که حالا در مورد همشون هفته، در تمام آثاری که الان شما میگید، در تمام این 20 سال گذشته با همه نقدهایی که بهش وارده، همین گالری ها، مثلا گالری محسن، گالری دستان، آرگو، نمیدونم و خیلی هایی که نقد شما هم وارده، من میگم اونها تونستن یه عرصه نسبی نمایش براش به وجود بیارن. شما میخواین عرصه نسبی نمایش رو ازش بگیری، بعد با یک حکومت فرضی که اصلا رو نقشه نیست، یه چیز ذهنیه که بیانو برای من درست کن. من میگم که من وقتی دارم کار ارمجانی میرم اصلا به سوبسیدش فکر نمی کنم. ولی شما وقتی که داری به فراد مشیری نگاه میکنی، داری به اینکه پول این از کجا میاد فکر میکنی. من میگم این نقطهش اخلاقی نیست. یعنی چطور ما قبول، یعنی من الان که من میگم، من خودم اصلا نمیذارم در اون شکل، من که مثلا تو از کارنامه مثلا گالری خودم یا نگاه خودم مثلا اون شکلی نیست، ولی میگم برای همین هنری هم که دارید نسبی میگید، حالا میفهمم یه زمان اینا گردشون طراحان بود، بعد رفت آرام، بعد رفت محسن، حالا نمونهاش خیلی کمتره، ولی همه اون چیزی که میگید یه گونه از هنره. شما اون گونه رو تعمیم میدی؟
ولی خواهشم من با اونو جمع نبندم.
نه نه. حالا همونجوری که شما منو با گالری جمع بده، منم حق دارم شما رو با گونه‌های شبیه خودتون جمع ببندم. من میگم این یه گونه است که حتما درسته، ولی باید یک وضعیتی به وجود آورد. حالا این سوبسید اون پله که قرار ساخته شه رو مطمئن باشید الان ما بریم بگیم که آقای ارمجانی میدونه پول اون پله رو از کجا آوردن، آخرش میرسیم به یه معدنی در شیلی، یه معدن مس در شیلی که احتمالاً 300 کارگر تا حالا توش مردن فلان و فلان. من میگم این اخلاقی نیست. ما بیایم نقاط مشترکی که داریم بگیم آقا این هنری که شما میگید دقیقاً هنر والاییه، این که میگید، ولی یه گونه از هنره، تعمیم دادنش به همش. برای مثال میگم تمام آدمایی که شما دارید میگید بازار پاساژ قائم یه جاییه که مردمی خرید میشه، مردمی هم خریده میشه، ولی من منظور نظر شما نیست.
قطعاً هست. قطعاً هست.
خب مثلا داریم یه نقطه چیز میگه. پس آره؟ پاساژ قائم یکی از مناظری که شما ازش دفاع میکنید.
مسلمه که دفاع میکنم، برای اینکه من نمیتونم نسبت به جامعه ای که به خاطر میزان برخورداریش از سواد و زیبایی شناسی و تاریخ هنر در یه شرایطی بود با حداقل این دانش برخورد بود، من نمیتونم بهش خورده بگیرم که تو چرا از آن چیزی که در قائم داره تولید میشه لذت میبری. هرگز من به مردم خورده نمیدم.
نه من میگم آلمان شما شبیه نزدیکه.
نه ولی مسئله اینه که من وجود پاساژ قائم، آقای نظری بزنید اتفاق، خیلی خیلی ممنونم که بحث رو اینجا بردید. من وجود پاساژ قائم، من وجود گالری داداشی درست میگم، همون که همه اینها برای من اونقدر امید بخشن، برای اینکه باور میکنم با وجود همه تنگ دستی، مشکلات اقتصادی، کم سوادی آدم ها نسبت به هنر، عدم تجربه اون چیزی که ما تحت عنوان زیباییشن، همچنان این میل وجود داره که آدم ها میرن سراغ این کارها. اینها برای من اتفاقا اون نبضیه که هی صداش میره و بعد تاپ دوباره تاپ میکنه.
میگم پس شما از اون ایده دفاع میکنید
و افسوس میخورم که نمیشه پس این میل رو ارتقا داد به یه سطح بهتری.
شما چرا سعی میکنید
یه چرا به خاطر که میخورم به گالری ها، میخورم به نهاد شما.
اصلا جداست. من دارم میگم شما پس وقتی میبینید که این گالری های به زعم شما فاسد،
متوجه شدین که اصلا برخورد من با قائم پوپولیستی نیست. من اصلا نمیگم اون سلیقه برای من قابل احترامه.
من میگم یه گونه است. ببین شما اون دفعه من بحث کردم، خیلی از این آدمایی که تو پاساژ قائم هستن به لحاظ قیمت و بازار خیلی گرونتر از گالری های این که در این حوزه به شهرت، مثلا آقای نوسی اصلا قابل مقایسه نیست.
دومیش هم بگین.
خیلی هم مثلا یه آقای هست به نام افسری نیستا، ایمان افسری، درست میگم؟ نه نه، ایمان ملکی. حالا من چون ژانرم نیست همه‌شون رو
نمی‌دونم. برام مهمه، میخوام بدونم ساز کارو بشناسم.
اونها خود کاتوزیان، یعنی اونها یه گونه هن. من میگم اتفاقا اون گونه باید باشه، گونه فاسد ما به زعم شما باشه، گونه شما باشه، امیرعلی قاسمی باشه، ایمان ما نقاط مشترکی داریم به نام جهان استاتیسم و هر چیزی که شما خودتون بذارید، ما میتونیم سر اینا مباحثه کنیم. یعنی اینکه حذف دیگری رو بخوایم برای اینکه تو ارزشای رو میفروشی که من نمیذارم ارزشای خودم فروخته بشه، میگم خب ارزشتو تو فروختنی کن، میدونی؟ یعنی من اصلا بحثم با
من ولی واقعا نمیگم گونه شما فاسده، من میگم این گونه نمیاد صراحتا بگه که حوزه کار و فعالیت من منفعت اقتصادی.
من که دارم به عنوان شخص خودم همیشه
مقصود من
چیه؟ گفتم گالری سوپرمارکت فرهنگی، یعنی مثل کتاب فروشی من اصلا اصلش منفعت.
خب به خاطر همین فکر میکنیم برای 50,000 آدمی که با شوق و ذوق و عشق و علاقه و بغض دارن کار هنری میکنن وجود شما یه معجزه است؟
نه من برای میگم اون گروهی که دارن کار حرفه‌ای میکنن، چه نقد نویسن، چه نقاشی میکنن، چون اینها رو اصلا یه پازل میبینن. اصلا فکر نمیکنم سیریزی بخشی از آرگو نیست. فکر میکنم که آرگو به خاطر تلاشایی که ایمان افسریان، خضری
در اون زمینه شکل گرفته،
در اونجا شکل گرفته، بنابراین اصلا این پازل با برداشتن یه تیکش حذف شدنش بی‌معنیش میکنه. به همین دلیل یادمه به چیز یه روز کسی هم من پرسید امیرعلی، گفتم آقا دیپلمات فرهنگی هر غربی وارد ایران میشه در حوزه هنر فقط امیرعلی رو میشناسه. امیرعلی انقدی که برای ما هست اصلا اندازش در مخصوصا در کشور آلمانی زبان اندازش شکل دیگه است. یا ممکنه که من از شکل گرافیک آبدینی خوشم نیاد، ولی میدونم که این یک هنجارهایی رو تولید کرده. من میگم اساسا نقد هم دیگه، ما نیرومون رو در برابر یک ارتجاع بزرگ ما رو هی ضعیف میکنه. مثلا نمیگم که من واسه هم پرستم از قدیم، من میگم آقای از قدیم با من بده، خب تو هم با من بده. آره من میفهم تو چی میگی، نفهم چی میگی.
نکته اینه که آقای نظری، من نمیتونم قبول کنم که ما متحد باشیم در برابر ارتجاع بزرگ، برای اینکه بخشی از بازاری که داره سرمایه شما رو میگردونه، ارتزاق شما و گالریا، متحد تمام عیار همون ارتجایی هست که شما میگین میخوام باشه.
در مورد پاساژ قائم قائل نیستی؟
نه در مورد پاساژ قائم قائل نیستم، در مورد گالری ها قائلم. میگم اون بخشی از بورژوازی که اتفاقا شما فکر میکنید که اومده و داره این هزار گالری در تهران میچرخونه که حالا آقازادم توش هست، لاستیک فروش هم هست، دلال و امثال و هم هست، همین متحد در واقع استراتژیک و
طبقاتی مسئله نداره، با هژمونیش مسئله داره. یعنی من میگم گردش مالی قائم به مراتب از گالری‌های تهران بیشتره، ولی چون شما اونا گردش مالیشون بیشتره، تو با پولی که توش میچرخه مثلا
شما یا گردش مالیشو بر اساس پر آیتم حساب بکنید، قطعا از گالری ها خیلی کمتره. شما باید ببینید اون 2 میلیارد رو داره روی چند هزار اثر به دست میاره، شما داری 2 میلیارد رو چند اثر به دست میاره.
مثلا اقتصادی نیست، مسئله هژمونیه. این با تولید محتوا، حتی اگر کس ایجاد هژمونی میکنه، یه به قول من چون تازگی میشنم هی میشنم هرم مازلو، هرم مازلو، میگم بابا در هرم مازلو نه گالریا بالا نه نقاشا بالا، در هرم مازلو هنر یه عده دیگه بالا. یعنی اشتباه اینه که فکر کنی در هرم مازلو گالریا بالا و این میاد به آخریش هنرمندان. اتفاقا خیلی از هنرمنده در هرم مازلو بالاتر از گالریا. مسئلهش اینه که این هرم اشتباه ترسیم شده، کما اینکه من خودم هزاران نقد دارم به حرف هنرمند، همیشه هم میخونه، برخلاف شما که میگید بعضی رو میخونه، من همه رو خوندم. یعنی حتی مجله های عجیب غریب میخونم که مثلا برام چه، چون خستن و ما نمیبینیمشون. معتقدم که همه اینا اون پازل رو میسازن و در نتیجه اون چیزی که جلوی حرکت شما رو میگیره هژمونیه که اینا در پیوستگی به اون مفهوم جهانی هنر دارن. یعنی یکی از دلایلش اینه، پاساژ قائم هژمونیش در مسیر هژمونی جهانی، جهان نمه مفهوم که مثلا بگیم ما در تهران آرتور دانتو داریم، نه، ولی مسیری که به همین دلیل هم اصلا خیلی جالبه. من که دارم از همه گناهش دفاع میکنم، هنرمنده ایرانی رو که میبرید، دیروز داشتم یک خانومی هست، نمیدونم دیدی کاراشو، ماشا محمدی، یه هنرمندی در پیس داره کار میکنه، یا یه آقای ایرانی هست، هارمونی کورین، یه کلمه ایرونیه. ما هر موقع هنرمند ایرونی وارد عرصه بنونم میشه، خیلی هم، یعنی من اصلا دوچار سرخوردگی فرهنگی در نسبت هنرم نیستم، چون میفهمم ژانریه. یعنی من فکر نمی کنم که مثلا سیارمجایی رو با فراد مشیری در گستره هنر که مقایسه نمی کنم، ولی در بازار میدونم که اون موفق تره. من میگم حالا که ما این نقاط اشتراکو داریم، شما احتمالاً یک ستیهندگی با کل اون ساختار جهانیش هم داری به خاطر دیدگاه ذهنی، ولی این ممکنه باعث رخفت تئوری کم شده باشه. یعنی تمام ایرادایی که ممکنه به هنر جهانی، اصلا حالا نه منظورم جهانی سازی، نه به هنر جهانی وارد به، ممکنه همین ایرادی که به گالری من داره مثلا به گالری گرگوسیان هم وارد بدونی. یادمه چند سال پیش خانم تقی‌زاده توی مثلا تیر آرت، که تازه تیرارت هم احتمالاً تو جزء کسایی بودی که منتقدش بودی دیگه، جینوس یه سمیناری گذاشته بود،
نه
اصلا مثلا همین داره میگه، من از مدل چپ شیک که تو خوشم میاد، برای اینکه کنار نمیکشی، داری با ایجی کار میکنی، ولی اینو داری. ایمان هم واسه هم میگم خوشم میاد، داره با اثر کار میکرده، یعنی با همه مشخصهایی که خودش مخالفشی سالها داره کار میکنه و داره کار میکرده، ولی داره حرفشم میزنه. من که با این ایراد ندارم، من میگم که شما با یه الگویی در ساختار هنر در شکل جهانیش اشکال داری، میگی این باعث تحمیق توده هاست.
میدونین اتفاقا نمیخوام بیفتم تو این صورت بندی شما، برای اینکه اگه بخوام حوزه منازعه رو بزرگ بکنم، امکان مقاومت محلی رو دست میدم. میدونید یعنی این طرحی که شما پیش روی من میذارین که میخواین من رو در واقع به نوعی از مبارزه انترناسیونال سوسیالیستی علیه امپریالیسم جهانی نسبت بدین،
نه
من خودم رو دارم مثال میذارم.
میدونید که شما داری قادرعتی هم داره، ولی قادرعتی یه جور دیگه حلش کرده. یعنی قادرعتی یه کافه داره در پاریس که هر کی که شکل آقای سیرزی از هر جای دنیا میره اونجا میرن گپ میزنن. یعنی ولیدراد میره، قادرعتی در واقع اون شکلی که ولی
من منظورم تونست... چیز دیگه بود نظر. من منظورم اینه که ببینید من اگه بخوام این به قول معروف جبهه روبروی خودم رو تا این مقیاس بزرگ بکنم هیچ کاری
ازش
نه اصلا هیچ کاری از پیش نمیبرم. خب من اتفاقا به یه جور تغییر و مقاومت خیلی محلی حالا دیگه در بود بزرگترش، یعنی حتی من الان به تهران و به شیراز و کرمان و اصفهان هم فکر نمیکنم، من دارم به تهران فکر میکنم. خب در
تهران نتیجه... سه منطقش داری فکر میکنیم،
سه منطقش دارم فکر میکنم. منظورم اینه که ببینید مادامی که بخوایم این بحث رو اینقدر ژئوپلیتیک ببینیمش و جهان شمول ببینیم، من کاری نمیتونم از پیش ببرم، اما من میتونم تصور بکنم که تا چه اندازه میتونم روی جریان 5 تا گالری تاثیر بذارم.
یه بزید قبل اینکه اینو بگی بیس کوچیک بگم، من هم صف کردم تا هم صف.
بله بله بله.
من میگم که امیرعلی قاسمی، جینوس تقی‌زاده، ندا رضوی پور، اسم آقایی که پشت شیشه ها چیز میذاشت تو آتیساس چی بود؟ شهاب فتوحی، امیر موبد، هر گونه‌ای که تو ممکنه بگی من یه سرش دوست دارم. من میگم به هر صورت اتحاد ما به عنوان مایی که تو به عنوان میگی نماد نو سرمایه‌داری فئودال بورژوای هرچی، من میگم آقا من بیشتر حرف تو رو میفهمم، امکاناتی رو میتونم در تعامل با همدیگه در اختیار نه منا، این تونسته تو 20 سال یک معدود آقا بالاخره ایجی نمایش شما رو گذاشته دیگه، این میتونه این کارو بکنه. ولی اون توده‌ای که شما میگی ببین، نه خودت تازه نیستی به اون پوپولیزم بازار قائمی تن بدی، از باج دادن به این شکل از هنرم ابا داری. من میگم مینیمومش یه حد متوسط متعادل تریه که اینا تو این سالا تونستن کار کنن، به جای اینکه نیرومون رو صرف دور کردن، چون اون چون به بازار متکیه، اساسا حرکت‌های پارتیزانی بهش صدمه نمیزنه، چون به یه قطار دیگه ای از اقتصاد وصله که این صدمه نمیبینه. ولی وجود نیروهای ستیهنده جنگجوی فلان میتونه آرگو محصول این نزاع بوده، محسن بخشی از محصول این نزاع، غلط و درستش ممکن تو الان بگی که من اینجوری اینجوری میگم، ولی به هر صورت هنری تونسته به بچه ها نشون بده. خب که این در ساختارش با حراج تهران که موافقی شبیه نیست، یعنی آرگو بالاخره به حراج تهران شبیه نیست،
ولی همدیگر تغذیه میکنن،
همدیگر رو به لحاظ ذهنی ممکنه تغذیه بکنه، اصلا به لحاظ اجتماعی. تو میگی که چرا تغذیه میکنه، خب دیگه جلوی اون تغذیه رو که نمیشه گرفت. من میگم
من نگفتم جلوشون میگیرم، ولی گفتم اینطور هم نیست که از هم منتظر باشن. شما لزوما با حراج تهران کار نمیکنید، ولی از تبعات نقش آفرینی حراج تهران هم منزه نیستید.
اون دوباره میگم یه چیزایی داره، اتفاقا من برای چیز نوشته بودم. ببین گالری مدافع فردیت هنرمنده، شما به یک اجماعی فکر میکنی، یه حرفی میزنه گریسون پری خیلی برای من بامزه است،
یا اتفاقا گالری برساختی از فردیت هنرمند رو به یه شکل
کالایی
معوج ایجاد میکنی.
خب نه اصلا شغلش اینه. ببین مثل این که بگی که این چون شغلش اینه، تو از یه آدمی که شغل اجتماعیش اینه میخوایی که اونجوری رفتار نکنه. خب من میگم حالا که اینجوری که نمیشه که، اینم
نه نه نه, 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 نه. پس بذار اینجا تصدیق کنم، پس انگار ما همدیگر سوال همدیگر متوجه نمیشیم. اصلا نمیگم رفتار بکن یا نکن، به قول شما من در اون نبرد انقلابی نهایتا مجبور به حذف شما میشم یا شما مجبور به حذف من میشیم، ما که نمیخوایم در این حوزه
بحث کنیم.
من میگم گالری، من میگم اگر گالری به همون ترتیبی که شما میگید، منم با شما موافقم، مکانیسم اقتصادیش، منافعش، الزاماتش، هرچه هست که در سرمایه با رادیکال ترین و مرتجع ترین نیروهای حاکمیت هم ببنده تا با فاسد ترین و غیر شفاف ترین و غارتگر ترین نیروهای اقتصادی مملکت هم ببنده، که میبنده، که اصلا اینطور نیست، اگری در کار نیست، حتما این اتفاق میفته، همین الان هم داره میفته،
که سندی نداریم البته،
حتما وجود داره. خب میتونه تمام از تمام مشروعیت اخلاقی که داره در واقع خلع میشه، دیگه نمیتونه در حوزه ادعای برنامه اجتماعی، ادعای نمیدونم فرهنگ سازی، ادعای حمایت از هزار هنرمند، ادعای امکان ارتزاق صحبت کنه. من بحثی ندارم، من اصلا میگم مشکل ما خلط این موازه، بخشی از واقعیت هستی، ببخشید شما یک واقعیت اقتصادی دارید، یه موجودیت اقتصادی دارید، یک وانموده ای از موجودیت فرهنگی دارید. بحث من این وانموده ای موجودیت فرهنگی،
من اصلا در مورد این که اصلا از ابتدا
بحثی
تقریبا 10 سال در مورد من دارم اصلا اگه یه روزی خانم تهرانی اسمشون چیه که نقدم می نوشت، مهسا تهرانی به من گفتش که تو چرا موضع در مورد اقتصاد گرمیام و دیگه فکر نمی کنم کسی بیشتر مثلا از از من بیشتر دیدی کسی در مورد که آقا این اصلا یک نهاد اقتصادیه، اگرم براش مشروعیت اجتماعی ایجاد میشه اینو هم هنرمندان هم جامعه بینندگان براش میسازن. خب
آره، ولی شما با اسب تروب ببینید، ما یه سری خیلی ساده پس بذاریم من بی‌تعارف و شفاف بگم، حالا در آینده هم حذفش هم نمی کنیم. ما با یک سری کنشگر اقتصادی سودجو طرفیم که به دنبال سود اقتصادی محض بدون در نظر گرفتن اصول اخلاقی، بدون هیچ معذوریتی در حوزه اتحاد یا خصم ایدئولوژیک با حکومت یا بی حکومت، یه اسب تروای از فرهنگ رو سوار شدن یا ساختن که بیان در واقع با اون سود مالی ببرن.
من تو این تعریف
شما، اگر شما واقعا این الان قبول بکنید، پیامد قبولش برای شماست نه برای من سیریزی که دارم ادعا
میکنم.
من دارم میگم
اولا اسب ترو رو ساختن، اسب ترو رو سوار نشدن، این دو تا شرط.
بله بله، منظورم سوار اون اسب ترو،
اسب ترو رو فرستادن. حالا اینا اسب ترو خودشون رو ساختن قطعی. در مورد اخلاقی بودن یا نبودنش، چون خیلی چون میدونم اینجوری نیست، یعنی اینها بسیاری از آدمای مختلفی هستن.
من اینجا آیه نظری ببخشید هفتم، به ما نشون بدید که نیست، بیایید حالا شما من اجازه بدید
شما نخواهد شما اجازه بدید
حالا سوال من اینه رو. من میگم به جای نظم جدیدی که من اصلا در تواناییم نیست، عقبه مردمی ندارم، پایگاه تاریخی ندارم، دولتی هم با من همراهی نمی کنه که آموزش عمومی بده که مردم دلم به این خوش باشه که لااقل از قبل آموزش عمومی به یک در واقع میزانی از توانمندی در فهم فرهنگی میرسن، هیچی با من نیست، من هیچ متحدی ندارم، هیچ ابزاری ندارم. سوالم اینه اگر واقعا من دارم مغرضانه تمام اهداف اجتماعی گالری آرزی رو سوال میبرم و شما میگید این چنین نیست، شما پذیرای این هستید که بیایید برنامه های نه لزوما آلترناتیو، بیایید برنامه های حاشیه‌ای رو در کنار فعالیت های گالری راه بندازین، یا من بعد صدای مثلا خانم مجد رو بشنوم که با چنان تفرعنی، با چنان احساسی از در واقع خستگی نسبت به این حجم از مطالبات هنرمندان صحبت میکنن که من با خودم فکر کنم که چقدر خوب که معجزاتی مثل شما و ایشون وجود دارن. میدونید نه، من میگم اگر شما این ادعا رو دارید بیاید راه رو باز کنید. حرف هنرمند یه سرمایه خصوصیه، مگه غیر از اینه که الان داره همین بحث رو نمایندگی میکنه، داره وادی حوزه ای از کنش اجتماعی میشه. آقای ایمان افسریان یا دوستان دیگر هیچ حرجی بهشون نیست که هر کار میخوان بکنن.
آره ولی یه ذره بی‌انصافیه از این منظر. نه نه میخوام بگم برای اینکه اولا دو تا بنظره بی‌انصافیشو دوم میگم. من فکر میکنم هنرمندانی وجود دارن که کنش اجتماعیشون براشون مهمتر از کنشای تصویریشونه یا کنشای فرهنگیشونه. اینم دوباره برام تقسیم بندی منه، یعنی من اصلا به سمیلا فکر نمی کنم که سمیرا ابراهیمی چرا اینجوری فکر میکنه، سمیرا علی خانزاده چرا اینجوری فکر میکنه، یا فکر نمی کنم که مثلا پیر هاشمی چرا اینجوری فکر میکنه، در عوضش مثلا رکنی چرا اینجوری. یعنی من قضاوت اخلاقی نمی کنم در این مورد، شما میکنید. حالا
آخر ببینید، ولی سوالم همینه، خب چرا نمی کنید سمیرا علی ابراهیمی یه استثنای حیرت انگیز و
تاریخی؟ من که دارم میگم جفتشون هستن. من میگم من قضاوتم تصویریه. اشکال، یعنی اشکال نه، ما در نقطه‌ای با هم تفاوت داریم که شما برات کنش‌های اجتماعی مهمتر از کنش تصویریه، ولی برای من گالریدار کنش تصویری مهمتر از کنش.
شما می‌خواید بگی که نهایتاً اون کنش‌های اجتماعی تولید کنندگانی مثل شما، یا البته که
کنش اجتماعی نه کنش تصویری،
کنش‌های تصویری امثال شما نمیتونه اون جسم از فرمالیسمی که طبقه متوسط می‌خواد و ارضا بکنه اقناع بکنه، چون این بحثو تو گفتار قبلیتون داشتین. یه جا میگی اصلا هنر یه جنسی از مشخصا یادمه اینو اشاره میکنی تا قبل از پدید آمدن هنر مفهومی و کانسپچوال تعصب، میگه اصلا هنر اساسا به یه شکل آنتولوژیک یک ریخت زیبایی شناسی اینا فرمالیستی که طبقه بورژوایی میخواد.
حالا اصلا میخوام ایرادو الان به حرف هنرمند بگیرم،
نه میخوام این فرنر... نتیجه گیری بحثش،
یعنی آیه نظری اگه با همین نگاهی که داریم میگی که در واقع من فردیت هنرمند رو تو ارجح میدونی، گرایش تصویری هم علاقه داری، اون بعد سیاسی اجتماعی هم اولویت برات نداره، اگه همین نگاه توی گالری ها فکر کنیم رایجه و الان ببینیم که این داره به بحران میرسه، یعنی اونقدر اعتراضات زیاد شده و اونقدر دوچار خلأ معنی شده، چون در مقدمه هم اشاره کردم انگار به نظر نمیومد این 9 ماه که گالری ها بسته بودن کسی دلش تنگ شده بود یا حداقل جامعه احساس نیاز میکرد، یعنی
اصلا نباشه هم احساس نیاز نمیکنه.
باشه، خب این برات چه معنی داره؟
نه من حرفم اینه، ببین از خود حرفه جزو حوزه هایی بوده که گفته چی این چی بوده ایمان درست که ای تو زیست تجربه زیسته هنرمند در ساخت اثر هنریش تأثیر داره. در تمام روز 20 سالی که گفته اصلا حرفشون تقریبا آرکیتایپشون این شکلی بوده که این اینجوریست. ولی با مزه است برگردید به خود تصاویری که در خود عرف هنرمند، ببینید چقدرشون هنرمندان استاتیکن و چقدر هنرمندان این که اون کنشه. یعنی مثلا سوالم اینه که چقدر جوزف بویز کار کردید و چقدر چیز کار کردید، روتکو کار کردید. تاریخ تصویری مال جماعت تصویریه که اینا اولویت به این معنی است که اگر اولویت تصویری داری اولویت اجتماعی منظورت نیست، ولی تاریخ تصویر اون کنشا نمی‌سازد. الان خود موزه ها هنرمندانی که این شکلی هن. یعنی مثلا بری ببینی میزان اصلا خود کتابایی که خودت داری، یعنی کار فرانسیس آلیس برای یه موزه انقدر این حقیقتی که ما باید بپذیریمش. کار فرانسیس آلیس در نسبت با روتکو از ارزش کمتری نمایشی، نه از ارزش فرهنگی، از ارزش کمتر نمایشی برخورداره. ولی برای این که وقتی تو میخوای یک فستیوالی بر در واقع این کنشگری ها یادآور کوشش های زنان یا مردانی بوده برای اینکه هنر رو به یک نسبت اجتماعی، به یک وضعیت اجتماعی مربوط. من میفهمم که این چیزی که شما میخوای مال اون قسمت کنشگرانه است، ولی من میگم من نماینده اون کنشگریه نیستم، من نماینده اون استاتیزمشم که اون طبقه میخواد.
ولی میدونین نکته چیه؟ نکته اینه که شما چرا فکر میکنین کار فرانسیس آلیس اصلا هنره؟ حالا اجازه بدید من اینجا بحث دارم.
من
بحث دارم سر این موضوع. من میگم چرا فکر کردین اون کسی که رنگ قرمز توی حوزه خیابون جهادی هنرمند بوده؟ چرا فکر میکنیم اینو؟ این از کجا میاد؟ اینه کدوم ذهنیت ما میاد که کاری که فرانسیس آلیس داره میکنه کار هنریه؟ این چیزی ورای هنره، اتفاقا این چیزی بیش از هنره. یعنی این که حتی اگر بهش هنر نگید امکان ارتباط داره، حتی اگر با هیچ تاریخ هنری آشنا نباشید میتونید کار گرین لاین آلیسو بفهمید.
شما یک خب؟ شما براتون کنشا اولویت داره. نه. من بابت اینکه برای شما اولویت داره شما رو که محکوم نمیکنم.
ولی بحث من،
ولی شما میگی تو چرا میگی واسه من نمایندهش نیستم. ببین گالری هایی که مثلا اون مجموعه هایی که تونستن، من میگم فرانسیس آلیس همون قادراتیه،
خاطر قادراتیه رو آلیس مقایسه نکن، ببخشید من میگم حالا
میخوایم بکنیم اینا هاتو، نه اصلا هر جنسی که قراره چیزی بیشتر از زیباییش به بینندش بده در ژانر نشر و گالری و موزه نیست، یه موقعی ازش سوء استفاده میکنه. تاشن 200 عنوان داره، یه دونه آلیس داره احتمالاً، یعنی 20 تا پیکاسو داره، 30 تا ماتیس داره، 40 تا فلان داره، مثلا یه دونه اوردنر رون داره، 15 تا نوراخ داره. چرا به اون نمیگی که تو فاسدی به اختص میگی؟ آقا نه، این برساخت یک خواست بورژوا و سوپر بورژوا و طبقه متوسطه که ماتیسو بیشتر از فرانسیس آلیس میخواد. چرا؟ برای اینکه تصویر هل دادن یه یخ یا دور زدن گوسفندان در فلان در خانه این آدم جا نداره. بعد من تازه نمیگم این که هنر نیست، تازه به قول شما فراهنره. من میگم فراهنر جای فروختن در گالری نیست. اگر مریم مجد، پژمان، هرمز، غیره و غیره 10 تا کار اینجوری هم نشون دادن، به خاطر جذب این موافقت اجتماعی بوده که مفت چنگ اونا و مفت چنگ هنرمند. ولی میگم اصلا نافی هم نیستن اینا. گالری یک نهاد اقتصادیه، اگر جست فرهنگی میگیره به خاطر اینکه جستو بهش میدن، یعنی در همه جای دنیا نه فقط در اینجا، جست هنرمندی هنری بهش دادن. حالا اونجا میرسیم که پس کاری کیه؟ یا دولت مقتدر سوسیالیسته؟
نه مقتدر نه، سوسیال دموکرات.
سوسیال دموکرات. حالا
نه یه تلاشی وجود داره که هیچ اقتدارگرا و توتالیتر
حالا اون تعریف شما یا مثل مدل اینه که، یا مثل کونستالای آلمانه یا سوئده که آقا یه جایی درست کردیم برای این کنشه. ولی من بازم این ایرادو برای یک بحث دیگه، اینها در نسبت به تاریخ هنر از امتیازات کمتری برخوردارن که شما جوابشو الان دادی، برای اینکه فراتر از هنره. یعنی تمام جنبش فمینیستی به نظرم مثلا یکی از ایراداتش که نمیاد در بدایل تاریخ هنر واسطه، اینی که اینا بیشتر کنش و برساختای
این بحث آقای نظری داره دور میشه از اون قضیه. ببین کنسال ها رو مثال میزنی، من تجربه کارم توشون دارم، نمایشم داشتم، تاکم داشتم و برای من اون ساختار خیلی حیرت انگیز بود. یعنی در لحظه اول که وارد اونجا شدم با خودم فکر کردم خب اون چیزی که پس ما تحت عنوان فرهنگ سر رو میشنیدیم یه شوخی هم از این نبود. خب ولی اینو میخوام بهتون بگم، اون کونساله یه نهاد سیاره شازده کوچولو نیست. اون کونساله به مجردی که نگاه مردم تلقیشون نسبت به هنر احساس بکنن که داره بریز و به پاشی میشه، احساس کنن که کی دبلیو و کی فلان و کی بهمان داره یه هنر فلان، میتونن در یه فرایند دموکراتیکی از طریق شورای شهر، از طریق انتخابات شهرداری ها اعمال نفوذ بکنن. چرا؟ چون هم پولشو دارن، چون خودشون دارن با مالیات هاشون اینو نه پس ببینید، پس من سوالم اینه، حالا من باید چیکار کنم که اگر یک ذهنیت به زعم من ارتجاعی، واپسگرا، سرگرمی طلب در مردم نیاد بودجه من هنر فاخر رو قطع بکنه؟ ببین اصلا مسئله هنرمندای بخش هنرمندای آلمان همینه که ما باید چی تولید بکنیم که یه وقت مردم نرن بگن ما اینو نمیخوایم و دیگه پولمون رو ندن. خب این رابطه نه به مفهوم پوپولیسم، مسلما اونجا شما کارایی نمیبینید،
مردم بیدار کن،
بعد مردم آموزش بدید. پس باید بخشی از هنر شما در خدمت مشترک کردن امر عمومی باشه. چون شما مثال اونجا رو زدید، من کاری به گالری ها ندارم، اجازه بدید من بحثم تموم بشه، معذرت میخوام، اینجا اصلا کاری به بحث گالری ها ندارم. در اینجا که چنین چیزی غیر قابل تصور، اینجا کسی که نمیتونه لباسش انتخاب بکنه چه انتظاری داره که بتونه حالا سیاستگزار هنر انتخاب بکنه؟ من بحثم راجع به تهران نیست، بحثم اینه که این رابطه‌ای که داره از تخصیص بودجه عمومی همینطوری نیست که بدیمش به یه سری هنرمندو برن، یه جوری از همین مردم میاد میشینه اونجا، یه هیئت امنا از همین مردم میاد حمایتش میکنه، ولی هنرمندم حواسش هست که این دموکراسی به مفهوم رأی اکثریت قرار نیست که اونو به ارتجاع و واپسگرایی بکشونه. چه کار باید بکنه؟ بعد در یه رابطه همزیستانه در این حال پرتنش و پر از بحران اینا رو پیش ببره. شما خیلی خبر میخونید که مردم در فلان جا اعتراض کردن که چرا در فلان گالری یه زن و مرد مثلا این رابطه رو داشتن، یا چرا یه گالری این کاری کرده. این یعنی اونجاست که تو با پول من نمیتونی چیزی تولید بکنی که به من توهین‌آمیز باشه. این رابطه هنر عمومی آیه نظر همیشه رابطه پیچیده‌ایه. من فکر نکنیم مثلا من چپ برش صورت مسئله دارم، ما نمیتونیم مثلا بگی دنیای
پس فرارش نیست که شما مردم بیدار کنید دیگه. تنها شما میگیم گالری ها مقصرم، میگم
نه من بحثم این نیست که گالری ها
مقصرم،
من بحثم اینه که گالری ها آنچه که در تجربه این 20 سال ازش دیدیم که توی بخش از حرفای خودم زدم و تو صحبت‌های شما بوده، من به شکل دیگه دارم اینو مطرح میکنم، من میگم کاری که گالری ها میتونن بکنن یا اگه میخوان بکنن، هیچ وقت هم که نمیشه براشون تعیین تکلیف کرد تو این حوزه، خب لااقل دست اندازی نکنن به اون چیزی که اخلاقا باهاش همراه نیستن، لااقل وانمود نکنن به تولید امر اجتماعی وقتی دغدغه امر اجتماعی ندارن. میدونی چرا؟ اجازه من حرفم تموم شد. میدونی چرا؟ چون من اگه رفتم پیش آقای حمیدرضا پژمان، پیش خانم دهقانی، پیش آقای رسولوف و گفتم آقا این یه پروژه آگاهی بخشی در خصوص آزادی بیان و دموکراسی، ایشون به من بگه نه آقا این کار من این نیست، اون موقع من به فکری میفتم که بعد نهاد خودم بسازم، به این فکر میفتم که در نبود هیچ بستری، هیچ حوزه‌ای، چاره‌ای ندارم غیر از اینکه نهاد سازی کنم. ما به مجردی که این بحث نهاد بدیل رو میکنیم، میبینیم یکی دو نفر از رفقامون بلعیده شدن، مانیپولیت شدن، مصادره شدن، یه دفعه میبینیم ای بابا حرفی که میخواستیم مثلا راجع به فلان موضوع بزنیم یه دفعه تبدیل شد به یه شوی خوش رنگ و لعاب فلان جا.
قبلش داشتی تلاش میکردی که قانع کنی یک گالری دار رو که اتفاقا با در کنار فعالیت خود جای هم برای بذار.
آفرین آقای اقدم، من اصلا بحثم نیست که این میشه، بحثم این نیست که همه هنرمندها با وجودی که گفتم نمیخوام نمایندگیشون کنم ولی دغدغه‌مند اونا هستم، یه سری موجودات خالص اجتماعی دل در گروه هنر عمومی، نه اونها هم پر از فردیات و معنویات و منفعت‌های شخصی هستن. خب حرف من اینه، من میگم که من که نمیتونم با آقای رسولوف و آقای پژمان و دیگران بگم که شما این کارو بکنی یا این کارو نکن، من که نمیخوام همون وزارت ارشاد دوم بشم، من که نمیخوام اداره سانسور چپ بشم که بگم آقا اداره سانسور چپ گفته شما حق برگزاری اینو نداری. چرا؟ چون این چپیه، چون این اجتماعیه، چون این حرف از آزادی بیان میزنه. میگم نه، میگم ولی اگر واقعا فکر میکنی نمایش من در راستای پریویلیج شد گرفتن یه امتیاز حتی طبقاتی هم و تشخص اجتماعی هم برات مهمه، یه میزانی هم اجازه بده که دستاورد مادی هم من باش خلق بکنم، همه چیزشو مصادره نکن. میدونی منظور من چیه؟ این معادله خیلی نابرابره، راستشو بخواین استثماریه. یعنی حتی من وقتی ایده اجتماعیمو تو گالری میبرم، فقط تا جایی که برای گالری منفعت و تمایز طبقاتی و تشخص اجتماعی داره استفادهش میکنه. من نمیتونم اینو دور بزنم بیارمش توی مسیر دیگه. مثلا بهتون میگم، اگه من رفتم اونجا و گفتم که من از این شو، مثلا خیلی ساده آیم، من شما اینو نمایش بدین ولی من میخوام کارم رایگان باشه. یه کتاب آبی هافمن داره، استیل دیس بوک، نمیدونم اون کتاب مشهور دیده باشین یا نه، یه کتابی بود، اسم کتاب بود، این کتاب رو بدزدید. من میخوام یه شو بذارم که روی دیوار کارای من حداکثر 100,000 تومان باشه، کامیشن و فابریکیشن و پول و اجاره و پول کارمند شما و آب و برق و همه چیز رو حساب کنی خودم میدم. نمیذاره. ببین خیلی ساده، معادله برابر نیست، معادله یک طرف است.
حالا من یه چیزی وسط این،
من ببخشید مثال بداهه برای شما بردم.
آره،
یا مثلا من ببخشید برجل... اجازه بدید من خودم مزخل ببخشید، من یه کتابی با یکی از این نهادها در آوردم و گفتم من 60 موزی نمیخوام، من میخوام این رایگانی رو در بیارم. من تا جایی که به خودم مربوط باشه بخوام رایگان در اینو بیارم، بهم میگن که دست مریضات، خیلی ممنون. اما میگم که آقا نه، من دستمزدم 20 میلیون تومنه، این 20 میلیون تومن از هزینه کتاب کم بکنید. میگه نه، من کالای ارزون نمیدم دست مردم. آقا من این 20 میلیون مال من نیست، من میخوام سوبسید پشت جلد بشه. مثال میزنم، اگه اون کسی که الان فکر میکنه این آدرسه، نمیخوام ازم دلخور بشه، میخوام بگم اینا الزامات سرمایه است. بعد بخشی از دوستان ما میرن مثلا در گالری آقای رسولوف واریته رایگان در میارن، یادتون میاد دیگه، نشری که آقای صمدزادگان دیگران در میوردن. خب این دورترین فهم از در واقع توضیح برابر دانشی که شما فکر کنید تو این شرایطی که همه نشریات بخش خصوصی دارن با هزار تا گرفتاری کاغذ و صحافی و چاپ و حق و تعریف و حق و ترجمه دنبال میکنن، شما به این نشری رایگان در بیارید. نه، شما نشریتون رو بفروشید، به یک صندوق حمایت از مترجمان درست کنید. اگه میخواین این پول تو زندگیتون نیاد، مجلتون رایگان نفروشید، مجلتون رو بفروشین، بذارین اونم مثل حرفه هنرمندتون بازار رقابت بکنه. شما نمیتونید یه دفعه معادله بازار رو به هم بزنید. اینا مسائل ماست، اینا همون مسائلی هست که وقتی یه سری نیروی مثلا تحول خواه بدیل میاد، فکر میکنه بعد اگر نشریه تولید کنه بعد رایگان تولید بکنه. نه، کی میگه بعد رایگان تولید کنی؟ ولی اگه دلت میخواد پولشو بر توی کلکتیو، توی تعاونی.
ببین اینا جزئیات اون پروژه. من میگم که
این اون جایی هست که اون موقع یک سازوکاری به اسم گالری محسن میاد میگه من اندیشه اجتماعی رو دارم رایگان به مردم میدم و من نمیتونم اینو قبول کنم. اینجا من باید بیشتر باش بجنگم اگه میخواست اون 1,000,000 بفروشه.
من میگم محسن یه گونه از گالریه، اون شکلی که داشته باهاش برخورد یه گونه است. من حالا ایرادی که بهش میگیرم اینجوریه، من میگم که اقتصاد هنر بر اساس سلبریتایز کردن اون آدم است. یعنی اگه الان وایزی کامی بیاد بگی که کف گالری رو بکنید، من میخوام آب بریزم توش بعد مردم برن توش، همه گالری تهران قبول میکنه و اصلا پولی هم نیست، هیچ چیشه، نه فروختنی نه. در واقع اون میتونه ارزش نمادینی که وایزی کامی تو اون که اصلا این کار حضار این یکی گفتم که اصلا نمیکنه، این در واقع اون اشکال اونجاست. چون اقتصاد هنر بر اساس سلبریتایز کردن میچرخه، این بر اساس اون میتونه، یعنی همون نمونه هایی که داری میگی عموماً این گالری هایی که میگم اندک کارایی هم شد، چه آرگو چه محسن، چون احتمالاً پس به یه گونه ای از گالری ها ایراد داری، به همشون که ایراد نداری که، اون گونه ای که تو بهشون ایراد داری اشکالشون این بوده که ما هنوز در حوزه‌ای که شما کنشگری فعالیت میکنی ما هنوز ستاره نداریم. یعنی ستاره‌ای که
بشه که اون جنس نیروی چپ اصلا ستاره تولید نمی‌کنه. خب، تمام مسئله‌ش اینه که
اینو باید
اونجا باید جمعی باشه.
خب،
من الان معذبم که نشستم دارم با شما راجع به موضوعات صحبت می‌کنم، بلکه اتفاقا تنها چیزی که پرهیز می‌کنم همین در واقع لیدر کاریزماتیک باشه.
من میگم این قسمش اینجوریه، تو همون کتاب ارمنجانی خانومش که میگه که من اومدم دیدم سیاه اصلا شهرت نداره، برایش شهرت رو برساخته کردم، پس الان دوباره یه راهکارم پیدا کردیم برای این شکل از هنر، باید این یه تعدادی از این هنرمندا رو سلبریتی کرد، بعد اون سلبریتی هر کاری میتونه تو گالری، چون گالری هاش مهم نیست پول در ببین، یا باید پول در آره یا باید ارزش نمادین در آره. وقتی بهش میگی که پول در نمیاره میگه اب نداره آقای مثلا، چون الان اگه امیرعلی کف گالری ما رو بکنه اتفاقی برام نمیفته جز اینکه بود کفو عوض کنیم، ولی وقتی که اصلا هومنه.
چرا؟ برای که هنر امیرعلی هنر گراسروتسه، برای اینکه امیرعلی یک دونه از آدمای پارکینگ گالری رو به مینستریم تحویل نداد، برای اینکه فقط یه موقعیت
و...
نه به همین خاطر.
پس بنابراین اگرم در غرب می‌بینی کف گالری می‌کنن دیواراشو می‌ریزن، برای اینکه اون ارزش ارزش فروختن
من دلیلی دارم با خودم فکر می‌کنم که دست مریضات به امیرعلی قاسمی. ببین من چه امکان اینو ایجاد کرد که 50 نفر آدم 100 نفر آدم واقعا تجربه خلق و آفرینش حتی آثار بدی رو تونستن تجربه کنن. مثلا
اگر امیرعلی قاسمی نبود اساسا تو ستاره های فروش هم تولید نمی کردی. ما اصلا در تعارض امیرعلی در تعارض با من معنی پیدا میکنه، منم در تعارض با اون. من میگم برای خارج شدن از این بنبست باید امیرعلی ستاره بشه. یعنی راهکار من اینا ممکنه تو بگی اصلا چون ستاره نمیشه امیرعلیه. میگم میفهمم رابطه مرغ و تخم مرغه. میگم برای این شکل از هنر کنید آقای علیس نمیدونم یه نمونه‌های خیلی رادیکال، مثلا این شکلات ها رو میریخ گوشه دیوار، اسمش چی بود؟ حالا خیلی هنرمندی این شکلی داریم که اصلا محصول تولید، اونا سرمایه نمادین میفروشن. ما هنوز در هنر کنشیمون نداریم اینو. این اصلا اشکال این هنر کنشیه بوده، باید به اتفاقا با اون سرمایه فاسدی که میگی کمک کنن این سلبریتی ها رو بسازن. 5 تاش ساخته بشه، هم گالری در یک تعادل روانی اجتماعی که شما میخواده، هم شما در اون وضعیتی.
اینو من
محسن و بقیه و اینا اشکالش این بوده سلبریتی ها رو نساختن یا نمیتونستن بسازن.
ببینید دقیقا نکته همینه، نکته ای که الان شما مطرح میکنین که دوباره باید حتی کارآمدی یا موفقیت در واقع این ساختار جدید، حالا نه لزوما آلترناتیو، اتفاقا بگیم یه جور مثلا ساختار مکمل، یعنی یه چیزی اومده که یه نقصی رو جبران بکنه، در این حال ادعای رهبری کل ساختارم نداره، اون هسته‌ای که میخواد بیاد در کنار گالری قرار بگیره. که یادتون باشه من حتی اشاره کردم که بهپور در یه دوره‌ای با محسن همین کار خاص شروع بکنه، یا دیگرانی که بودن، یا حتی مثلا حتی خود بنیاد پژمان اولش به صورت جمعی اداره میشد با آریا کسایی و علی بختیاری و محمدعلی شفایی، و بعد یه دفعه دوباره همین رفت به سمت رهبری فردی. ببینید اتفاقا من نکته همینه، من میگم که این ساختار بدیل باید یه بخشی از اخلاق و اون فرایندهایی که تا جایی که میتونه از منفعت طلبی های شخصی چی بهش بگیم منویات شخصی، نفسانیات و امثال هم جدا بکنه، باید در یه شکل جمعی شکل بگیره. اتفاقا تنها چیزی که نمیخواد سلبریتیه، این سلبریتی خصم خودش خواهد شد. این سلبریتی به این مفهوم نیست که من نیروی چپ میخوام بگم که نه من از اول تا آخر میخوام یه کلکتیو بینام باشم، اما اون سلبریتی دموکراسی رو از کار میندازه، اون سلبریتی تصمیمات مخاطره آمیز میگیره، برای اینکه از یه جایگاه قدرت نمادینی برخوردار میشه که اون موقع بقیه به بدن پاسخگو نیست. من اتفاقا فکر میکنم، یعنی تصور من اینه که ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه در همین کنش‌ها دموکراسی رو تجربه کنیم، در همین کنش‌ها شفافیت رو تجربه بکنیم، همه اون چیزی که بعداً می‌خوایم در مقیاس بزرگ جامعه انقلابیمون که چنین آینده‌ای رو داره، آیا میتونیم در مقیاس‌های کوچیک ریزومی تجربهش بکنیم؟ اگه نتونیم مسلماً که نمیتونیم در آینده بزرگترش تجربه کنیم. اگر یه نیروی چپی که تو سال 57 یه گروه چریکی بود، سانترال دموکراتیک بود، بسته بود، دموکراتیک نبود، طرف حتی اسم واقعی فرماندهش رو نمیدونست، خب معلومه که تو دلش استبدادی در میاد تو 57، نمیتونه با اون استبداد بجنگه چون تجربه کار دموکراتیک نداره. اتفاقا الان دموکراسی رو با همه حتما به نظر من مضراتش بشناسیم، برای که در یه جامعه که آموزش دموکراتیک ندیده حتما اولش با یه هرج و مرج همراه خواهد بود، و بپذیریم که این اتوریته رو اعمال نکنیم، بذاریم خودش به شکل ارگانیک جلو بره. این مثالای بوده، مثلا من میتونم به کف یه پلتفرمی بود توسط شهاب فتوحی و دوستانش، تیرداد ذوالقعد، ناتاشا صدیقیان و دیگران، حتی من میگم و دیگران، یعنی این دیگران شما میتونید توسعه بدید، یعنی این مزیت کفه که شما نمیتونید بگین کف فتوحی، کفی که مال تیرداد ذوالقعد بود یا ناتاشا بود، هی مجبورید بگید و دیگران و دیگران و ماهان و آذر و روزبه، برای که نشون میده این ساختار بازه، برای اینکه میپذیره که اگر یه آرمان دموکراتیک داره میخواد یه آگاهی ایجاد بکنه، منم توش نقش آفرین باشم، منم توش در واقع این چیزو ایفا بکنم. این در نتیجه اتفاقا سلبریتی نمیخواد، ولی چیزی که میخواد اینه که موجودیتش نه به عنوان یه زائده، به عنوان یه ضرورت درک بشه. حالا من و آقای نظری میشیم اینجا با هم دیگه حرف میزنیم، نه من نماینده هنرمندانم نه شما نماینده گالری ها. من حرفم اینه که ما به این گالری ها نهاد بازار به این نتیجه برسه که ضرورتاً باید یه هسته های فکری دموکراتیکی از خود مولدین هنر در کنارش باشن، برای که اینان که دارن تولید میکنن، اینها هستن که دارن یه درکی از روزمرگی مردم، برای که اینا اتفاقا نابرخوردارترن، در نتیجه واقعیترن.
برای کسایی که داخل این الگو قرار نمیگیرن، یعنی هنر اجتماعی تولید نمیکنن، هنر آوانگارد تولید نمیکنن، تصویر تولید میکنه و میخواد تصویرش فروش بره. چون من از هنرمندای زیادی هم اون ور قضیه رو میشنوم که یه زمان یه گالریداری به من میگفت گالری من پروژه هنریه. علیرضا من گالری من پروژه هنریه، من تمرکزی روی فروش ندارم. خب آرتیستای همون گالری ولی خیلی ناراحت بودن از این قضیه، خیلیاشون رفتن، خیلیاشون ناراحت بودن که کارشون فروش نمیره. یعنی اینهام جزء این محیط دموکراتیک و گالری دارهایی که میخوان به این شکل کار کنن هستن. چون بعضی موقع تو صحبتاتون به نظرم میاد که انگار با اینا انگار خصم دموکراسی هستن.
تجربه شکست چم دادید؟
نه نه واقعا،
یعنی در آران، در موسیقی،
اتفاقا آرانا رو مثال نزنید، معذرت میخوام میگم
هسته‌های اولیه‌شون
خب
با همین شکلی از تعاونی هماندیشی شکل گرفت، بعد تعدادی از اونها که اقبال اقتصادی داشتن اینو مزمحل کردن. یعنی این تجربه شکست در آران، در محسن، به قول خودتون در آربو، یعنی شکلای اولیه‌شون از این هماندیشی شکل میگیره. در واقع هنرمندان هستن که با هم.
ولی من یه تجربه، ولی حالا جالبه برسیم پس به یه مثال تاریخی. شما از شکست‌ها شروع می‌کنیم، من می‌خوام بگم قبل از این شکست ما یه موفقیت تاریخی رو داریم تجربه می‌کنیم. اتفاقا یک سوژه‌ای که بی‌نیاز از نمایشه، چون به حد اکثر امتیازات طبقاتی رسیده، خودش هنرمنده، خودش کلکتوره، خودش کیوریتوره، اشباع شده اصلا از تشخص طبقاتی و امتیاز، یه چیزی درست میکنه به اسم شماره 13 به اسم فیدون آف، که حالا بهش گالری 13 همه چی میگفتن. و شما در شماره 13 در یک فضای انکوباتوری استثنایی بودین. شماره 13 شما رو نمیفروخت، اصلا مقید به فروش نبود، اما نمیگفت باید یه هنری تولید بکنی که غیر فروشی باشه، حتی نمیگفت نباید بفروشی. آقای آب به شما نمیگفت تو حق نداری بفروشی. ببینید این تصور مثلا اولی نسبت به یه کمون مثلا هنری اینه که کمون اولیه که شکل میگیره اون هنریه ضد بازاره، میگه من با نه، میگفت نه من برای تو برای فروش کار نمیکنم. یعنی فکر نکن من فریدون آب میام با سرمایه اجتماعی خودم میانجی فروش تو میشم، من واسط هیچ کار نمیکنم. اگر اینجایی فقط به خاطر اینکه در بین آدمهایی که اینجا بودن کاری ارائه دادی، خواهش میکنم اینو یادمون نره از تاریخ شماره 13 که جاهای دیگه نشونت نمیدن. اگر شما
چه نهادی بود؟
اگر شما کار میبردین پیش شماره 13 پیش فریدون آف، میگفت اینو چرا آوردی اینجا، اینو چرا آوردی اینجا، اینو ببر یه جایی که باید بفروشه، این کار به درد اینجا نمیخوره. چرا؟ آف از موضع سلبی ایجابی رو دنبال میکرد، میگفت من جنس کاری اینجا نشون میدم که جای دیگه نشه نشونش داد. ولی من هنرمندم بعد این الزامو میپذیرفتم که حالا که من اتفاقا دنبال یه کاری هم که اجتماعیه، اون ویترین پابلیکو میخوام، اون دسترسی بی واسطه با خیابون رو میخوام، که 99% مراجعه کنندگیت میگن میگفتن آقا اینجا اجاره نمیدی واسه مانتو فروشی. میدونی من 7 تا شو اونجا گذاشتم، هر کسی شاید اونجا بیشتر کار کردم، تجربه دارم. منم میپذیرفتم که دیگه پس منفعت بازار رو نمیخوام.
ولی سرمایه نمادینشو میخواستی. آف سرمایه نمادینه، تازه بورژوازی
چه سرمایه نمادینی به من میده؟ میخوام بهت بگم معلومه که آقا
سرمایه نمادینه اینه که در کنار سرمایه نمادینه او شما از یک سرمایه برخوردار میشید.
آره ولی این سرمایه نمادینه من با یه میزانی از نابرابری و تشخص گره نخورده. ببینید این من حرف شما رو قبول دارم، من توی مثلا یه فضای کپسول سوسیالیستی که زندگی نمی‌کنم میفهمم در این نظم اقتصادی هر کار شما بکنید از میزانی از نمایش نمیتونید مبرا باشید. ببین آرنت یه حرف جالبی میزنه، میگه شما در مبارزه با یه قدرت توتالیته ناچارن بعد میزانی از قدرت اول در خود باز تولید بکنی که بتونی باش بجنگی. من اصلا در برابر یه جامعه نمایشی بعد یه میزانی از بعد دوچار یه وضعیت فیگوراتیو بشم که بتونم باش مبارزه کنم، مثل همین الان که اینجا نشستم. یعنی الان وضعیت من یه وضعیت فیگوراتیوه که داره علیه جامعه نمایشی میجنگه و نمیتونه کسی من بگه این نمایش همایون نیست، چرا این قطعا نمایش من. اما میخوام اینو بهتون بگم، چرا تجربه شماره 13 تکرار نشد؟ چرا جامعه ما فکر نکرد که آقا یه فضای تجربی نان پروفیتی بود که شما اگر زورت میرسید میتونستی کار بفروشی، به خودت مربوط بود، ولی فریدون آب اگه میفروختی ازت درصد نمیگرفت. ببینی این یکی از استثنایی ترین تجربه های هنری در تهران بوده که شما وارد بازار نمیشدی، بازار شما رو مستحیل نمیکرد، اما بی احترام نبودی نسبت بهش. من اگه دلم میخواست میتونستم تو شماره 13 کارم بفروشم، کسی جلومو نمیگرفت. این به خودم مربوط بود که میخوام بفروشم یا میخوام نمایش داشته باشم. یه گالری بود که بدون هیچ سلسله مراتبی با خیابون در ارتباط بود. کدوم گالری دیگه شما پیدا میکنید که مردم به همون مفهومی که سیاه ارمجانی میگه دستیافتنی، شما یه ساختمون تو این شهر نشون بدین که گالری باشه و دستیافتنی نیست، وجود نداره. شما هیچ ویترینی رو نمیبینید که شما رو جذب کنه. یه شماره 13 بود و سلام تموم شد. در نتیجه من میخوام بگم که اگر ببخشید من پرحرفی هم کردم، آخر وقتمون هم هست، میخوایم صحبت بکنیم، برمیگردم به حرف خودم. آیه نظری، اگر گالری، بازار، اقتصاد، سرمایه‌داری، سرمایه‌داری هار افسار گسیخته نولیبرال، هر چی که میخواین اسمش بزنید، بپذیره که وجود من کانون هنرمندان یه ضرورته و نه یه زائده، ما میتونیم با هم یه گفتگویی داشته باشیم. در غیر این صورت قطعا ما مقهور در واقع قدرت بازار خواهیم شد، کاری از پیش نمیبریم. ولی از این طرف هم باید اون نهاد شکل بگیره، بقیده من به شکل دموکراتیکی آدم ها بیان به خودشون فکر کنن که آقا ما میخواییم یه هستهی تشکیل بدیم، یه شورایی تشکیل بدیم، این شورا بره با گالری ها صحبت بکنه، با بازار صحبت بکنه و چند تا چیز بگه. بگه یه بخشی از مالیات موقت رو که به دولت نمیدی به من بده، یه بخشی از زمانت رو هم به من بده، یک دوازدهم، من یک دوازدهم ماه مال من باشه، مال من کانون هنرمندان باشه که منم خودم رو نشون بدم. حالا میدونید چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاق جالب اینجا، تمام گرفتاری دموکراسی میفته تو نهاد ما که حالا یک دوازدهم دستان مال کی باشه، یک دوازدهم آران مال کی باشه. اون موقع اتفاقا ما خودمون تو کانون هنرمندان گرفتار این دموکراسی میشیم، گرفتار تجربهش میشیم. حرف من اینه، تمومش بکنم، نهایتا اینو پیوند بدم به اینکه شخصا فکر میکنم اون چیزی که در مقیاس کلان و بزرگ که عامل همنشینی و همایش ما در اینجا شریک داریم بهش صحبت میکنیم، زن زندگی آزادی است و ناکامی این جنبش اجتماعی و به هر صورت جنسی از مبارزه که دیدیم در این سالها شکل گرفت، در یک سال شکل گرفت و به نتیجه نرسید. من فکر میکنم که معنی واقعیش اینه که همین شعار رو ببریم هر کدوم در فضاهای خودمون در واقع تجربهش بکنیم، ببینیم اگه دموکراسی میخوایم در نهاد هنر چجوری میتونیم دموکراتیزه بشیم، در گالری چطوری میتونیم دموکراتیزه بشیم، میتونیم شفاف بشیم، میتونیم آزاد باشیم، میتونیم به آزادی دیگران احترام بذاریم، تبعیضش نکنیم، استثمارش نکنیم. اون موقع شاید در یه مقیاس بزرگتر بتونیم به جای برسیم. حالا این
خیلی ممنونم،
تای صحبت من بود.
تا اینکه من بجز ایده آزادی که آخر سر پیش کشیدم، انگار که اون ایده کارکرد دولت سوسیالیستی که بخشی از بنابه و بودجه رو تخصیص میده به حمایت از هنر، میخوان محول کنن به گالری های خصوصی.
خب یه اولا اینکه میگم من اصلا با ایده این کانونا حالا با خوشبینی فکر میکنم، چون با بدبینیش اینه که فکر میکنم که دوباره هم یعنی اون نهادی که آقای آوز اسم بردن که تو نمونه دقیقا درستی هم هست، بسیاری از آدم هم در همون مقطعی که آقای سیریزی چند بار نمایش گذاشتن، آقای سیریزی 6 تا داشتن، خانم نازگل انصاری نمیدونم چند یکی داشتن، وحید شریفیان، در واقع گروهی باز هم در بیرون مونده بودن، اونها اون موقع به 13 ایراد داشتن، میگفتن این یه کالته. یعنی یه کالتی بود در واقع. باز هم همون حرف منه که فریدون آف که اصلا بورژوایی نیست، سوپر بورژواست یا اصلا آریستوکراته، در واقع باز هم آریستوکراسی به نجات اون شکل از آلترناتیو میاد، چون بی نیاز از درآمد پولیه.
نه، بی نیاز از نمایشه، نه بی نیاز از سرمایه، بی نیاز از نمایش.
معتقد نیستم نمایششو نمیخواست، براش اصلا در کارنامهش یک نقطه درخشانه. آف تمام بزرگ داشتش در موزه ها رو یک طرف میذاره، اون 13 رو در واقع. حالا چرا به نظر آقای سیریزی دموکراتیک تر میاد؟ برای اینکه آف به عنوان یک پدر بزرگ خیلی منویات و خواستای همسناشو نداشت، در واقع مثل یک پدر بزرگ به کل پروژه نگاه میکرد. دومی که در واقع کالت تولید میکرد، یعنی یه کالتی تولید کرده بود که سیریزی و نازگل انصاری و فرهاد مشیری و فتوحی و در واقع کالتی تو من ایشون نمیخوام متهم کنم به اینکه چرا از یک کالت دفاع میکنن و نه، میگم کالت ایشون اتفاقا بازم میگم یک قبیله دیگری از هنرمندان بود که درسته و جاش خالیه که بعدن توسط بازار مصادره شد، یعنی همون بچه های 13 عموما خیلی هاشون ستاره های بازار شدن بعدها. ولی قصه اینه، این ایده خیلی ایده خوبیه، ولی باید مثلا با یک تمهیدی اون هیئت امنایی که قراره تصمیم، مثلا شاید تا زمان حیات آقای آف خودش بتونه اصلا یک محوریتی در مورد انتخاب داشته باشه. شما میگی باید جمعی فکر کنیم، من میگم خب آره به قول شما.
واقعا بزن نقش آریستوکراتیک پدرخوانده ایشون در همون تاریخ بمونه.
حالا ولی به هر صورت بعد از یک مدتی مطمئنم که هسته خود اصلی اون جوری خودش تبدیل به آوهای آینده‌ای خواهند شد. این ما ناگزیری تاریخی داریم در مورد این مسئله، ولی بازم اب نداره بالاخره یه حوزه. ولی به هر صورت اون نهاده باید طرف هنرمنده تشکیل شه به شکل دموکراتیک خودش در مورد، حتی در مورد اینکه کدام هنر است و کدام هنرتر است و کدام هنرترتر است، اینم باید تصمیم بگیره، چون نهایتا بعد از این بعد از یک سال دو سال اون شورا باید تصمیم بگیره که کدومشون هنرترن. در واقع این ناگزیری هایی که خود بازار داره، خود حقیقت هنر داره و خود ارزش گذاری است. مثلا یکی از چیزهایی که اون روز خیلی مهمه و امروز ما نداریم این که آب اصلا چیز رو نشون میداد که به نظر هنر نمی اومد در داخل، ولی با منطق بیرون میخوند. کما این که گالری، همین گالری 13 رو بردن دبی و شکست خورد، چون با منطق دبی اون موقع نمیخوند، سازگار نبود. در واقع باید یک راه حلایی، یعنی اون جوری احتمالاً باید یه پالیسی مشخصی پیدا کنه، بگه آقا من اصلا با این هدف ها دارم کار میکنم. چون همزمان اون مثلا تیر زرقت با طراحان هم کار کرد دیگه، ولی به اون اتفاقی منجر
اون نمایشگاه همزمان بود، بازار اتنیک مارکتینگ همزمان سال 84.
ولی به هر صورت همه این تلاش ها، اون چیزی که آخر من میخوام بگم، من میگم من با ایده آقای سیریزی کاملا موافقم، ایرادات خودم هم بهش دارم، میگم این مثلا بر اساس یک رویای یه اوتوپیای ذهنیه که اونم اصلا چیز مهم و قابل احترامیه، فقط این باید راهکارهای عملیش به شکل عینی. برای اینکه گالری، باز هم میگم گالری باید بتونه سرمایه مادی یا سرمایه نمادینشو بفروشه. تا موقعی که نتونه اونو بفروشه، حالا راه حل من اینه که سلبریتی کردن ایشون میگه نه، از طریق دموکراتیک کردنش میشه این کاری کرد. یه تجربه‌ای که واقعا میشه حتی در جلسات بعدی فکر کرد، آقا چه جوری میتونه یه نهادی مرجعیت اینو پیدا کنه، میدونی؟ چون بالاخره وقتی که اصلا فرض میگیریم ایمان افسریان بره داخل این جوری، فرض بالاخره کیو بگم توش، بگو مثلا وحید حکیم یک ارجحیتی داره به نسبت مثلا وحید شریفیان دیگه، نمیتونیم بگیم که آی فلان اینجوری فکر نکن. یعنی من حتی فکر میکنم در دوره های اولیش در انتخاب اون فردی که قراره از این
سرمایه فرد مشخصی مثل یه اساسنامه داره و یه منشور اخلاقی داره و بعد یه هیئت دبیران داره که این هیئت دبیران انتخاب میشه. یه وقت ممکنه آقای حکیم و افسریان با هم دیگه تون هیئت دبیران باشن، یه موقع ممکنه که
ولی به هر صورت اون پولی که الان قصه اینه که گالری ها چجوری میتونن این سرمایه مادی رو فراهم کنن، اون گروه هنرمندان چجوری سازوکار، یعنی سازبندی این میشه با اون گروه با هنر آلترناتیو، حالا هر اسمی روش
می‌ذاری. ببخشید من یه چیزو معلوم کنم، چون اصلا نمی‌خوام این تصویر خیریه شکل بگیره. اون پولی که گالری‌ها قرار تامین بکنن، پول درصد بسیار ناچیزی از فروش کار همون هنرمندانی است که عضو این کانون هستن. این تصور به وجود نیاد که یه سرمایه خصوصی داره لطف میکنه یا صدقه میده.
خب
مثلا دارم میگم ما هنرمندها اصلا صحبت می‌کنیم، میگیم آقا گالری تا الان 50-50 ازت داره می‌گیره، بکنیمش
هر عددی
55-45. یعنی این ببینید من باید مراقب باشم آقای نظری، ببینید به هر صورت چون این شکل از گفتار دوباره این وضعیت به وجود میاد که این یه زائد است، این یه زائده نیست. این داره میگه بخشی از پولی که از فروش کار خود این هنرمندان هست به شکل الزام آوری باید بیاد تو این صندوقه، تموم. این نه سرمایه گذاری نه صدقه نه چاره.
ولی همون که الان همین که اصلا گالری هایی که در این تامین مادی شریکن، بازم بعد از 2 سال از این امتیاز برخوردار میشن. یعنی قصهش اینه که چجوری میشه اونا از امتیاز برخوردار نشن، یعنی همیشه
نه چرا نشن، اگر کار درستی پیش بره، اگر به
دوباره بازار جذب
به جنگ ایرادی نداره، این بازار باسواد هاست. این بازار بازاری هست که بخشی از اتفاقا بورژوازی که صاحب عقل و نمیدونم سلیقه هنری و چهار تا دونه کتابم خونده باشه اتفاقا این جنس از بورژوازی نباشه. چه عیبی داره مگه؟ مگه شما اصلا تصویر نیروی چپ یه ماشین آدمخواره که فقط میخواد هر چی صاحب سرمایه هست و ببلعه؟ چه عیبی داره اگر کسی از یه منزلت اجتماعی برخوردار، سلیق، سواد، سلیقه و شعور و نمیدونم اصول اخلاقی خوبی هم رعایت میکنه
ولی حالا این با این توضیح بخاره. که گالری 13 برای خریدارانش امتیاز اجتماعی به وجود می آورد. یعنی اگه شما از همه
دقیق از یک خرید که در اون گالری اتفاق افتاد شما میتونید ببینید از همه آرتیست ها بپرسید، حساب عمو و عمه و شوهر خاله رو جدا کنین که اگه فک و فامیل فقط میومدن به خاطر حمایت از یه سری بچه جوان اونجا چیزی میخرن، 13 فروشی نداشت. ببینید آقای آب اصلا راه نمیداد کاری با 13 در راه پیدا بکنه که افوردبل باشه، که قابل ارائه در مارکت باشه.
در لحظه بود که اصلا فروش در بقیه گالری هم نبود.
نبود.
یعنی در لحظه بود. الان شما در وضعیتی هستید که بازار وجود داره و شما میخواید یه نابازار به وجود بیارید. در لحظه ای که آب به وجود آورد در جفتش نابازار بود. یعنی گالری نمیفروخ، آبم نمیفروخ. ولی الان جذب این اقتصادی باعث میشه از این کانون شما، یعنی من دارم الان پیشبینی آسیباشو میکنم که این شروع میکنه به جذب کردنش، یعنی با راهکارهای اون گروه پیدا کنه که مثلا به شکل برابر مثل تعاونی که چجوری اینا برخوردار بشن از مثلا سهم مساوی، از سرمایه مساوی. ببین الان مثلا امروز شما نازگل انصارنیا، شهاب فتوحی، چند نفری از سرمایه نمادین 13 برخورداری؟
بابا ولی درصد این سرمایه نمادین نسبت به کیفیت کاری که خودش تولید کرده اینطوری نیست که کل در واقع اون ارزش ناشی از اون سرمایه نمادین باشه.
من خواهش بکنم، یعنی الان چون مؤخره بحثه چه مصادیق خیلی انضمامی صحبت دارم، مثلا نظرتون راجع به این
من صحبت پس خلاصه میکنم
بگید. من
آقای نظری تموم کنم، من شروع کردم ایشون تموم کنم. من برمیگردم به ابتدای بحثم، در یه مقیاس بزرگتر و از راهی برای این برون رفتن از این انسداد به هر صورت اجتماعی که درش به سر میبریم که ناشی از ناکامی سرخوردگی بسیاری از نیروهای معترض، زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و امثال هم هست. من این رو فقط در واقع در یک منازعه بر سر قدرت سیاسی نمیدونم. فکر میکنم بخشی از رنجوریش و بخشی از ناتوانیش از حوزه فرهنگ میاد. مثال هم زدم، گفتم اون انقلاب از نظر من تکاملی رویاست. چیزی که جامعه ایران در حال حاضر نداره در حوزه فرهنگی که هیچ آرمان فرهنگی مشخصی رو دنبال نمی‌کنه، نه سوسیالیسم، نه کاپیتالیسم، نه دموکراسی حداکثری، هر چیز دیگه. باید بپذیریم که در برابر بسته شدن گالری‌ها یه خشم انباشته، یک میزانی از در واقع استیصال در اینکه این آدمی که اونجا به عنوان هنرمند سالها کار کرده نمیتونه جامعه‌شو بازنمایی کنه. حرف جدیدی برای هنر انقلابی نداره، برای اینکه این هنر انقلابی از یه آرمان نمیاد. بخشی از این خشمشو سر گالری خالی میکنه، میخواد گالری بسته باشه، فکر میکنه این نظامه که این نظام گالری هاست که اون از جامعه منتزع کرده که حالا نمیتونه اونطور که باید با جامعه همراهی کنه. این من ببخشیدم پرحرف میکنم، ولی چیز جالب به شما بگم، من روزای اولی که این تظاهرات اتفاق افتاد با خودم فکر میکنم وقتی بدنتو وقتی به خیابون بری فقط بدنتو به خیابون بردی، سرتو مغزتو به خیابون نمیبری، تو یه آدمی میشی مثل بقیه آدمای دیگه، با بدنت میری، با مغزت نمیری. این برای کسی که تصور میکنه یه سوژه روشن فکره، یه نخبه است، یه هنرمنده، چیز آسونی نیست، چون انتظار داره پیشا پیش در یه منزلت اجتماعی باشه که اونجا فقط با بدنش نره تو خیابون. این به منزله فرادستی و فرودستی نیست، این نیاز توست به عنوان کنشگر فرهنگی که احساس کنی حالا در بزنگاه‌های خیزش جمعی تو میتونی رهبری کنی، تو میتونی حرف‌های گذشته تو یادآوری کنی، ولی میبینی نیست، میبینی تو جامعه نیست. من اعتقادم اینه که این وضعیت مستلزم اینه که همونطور که آقای افسریان آقای بدرستی گفتن، حالا دارم تو قسمت کجای بحثمون بود، یا افرادی مثل من میتونن نهادسازی بکنن که اصلا به کلی از این بازار بیان بیرون، برن سراغ آرتیسترانشون، تعاونیشون، دلشون میخواد اصلا با دولت کار کنن، به کی مربوطه، دلشون میخواد با هر جایی کار بکنن. اگه تونستن خب چه بهتر، اول اون تلاش رو میکنیم. اگر نتونستن یا با همین نهاد سرمایه میتونیم به یه همزیستی غیر مسالمت آمیز اما محترمانه برسیم. میگم غیر مسالمت آمیز برای که من میدونم هیچ کدوم از طرفین چندان موجودیت اون طرف دیگر خیلی قبول نداره، ولی یه چیزی هدف مشترک میشه، همون آرمان اجتماعی، همون که جامعه از این وضع بیرون بیاد. من حاضرم با اون اپوزیسیونی که طرفدارش هم نیستم نه وحدت ولی همراهی بکنم برای اینکه وضع از این تیکه بهتر بشه. دست آخر اون هم نشد، میشه رنگ پاشیدن رو در دیوار گالری، میشه نمیدونم بولی کردن و فحاشی، یا میشه تخلیه خشم. اینها در واقع مسیرهایی هست که من فکر میکنم ما هر کدوم از اینا رو میتونیم تجربه بکنیم و همین. واقعا خیلی هم باز ممنونم از آقای نظری که قبول کردم. من یه جمله آخری فقط سیاه ارمجانی اینو یادداشت کردم بخونم چون خیلی برام مهمه. اصل 14 در واقع مانیفستشه که میگه ابعاد اخلاقی هنر تقریبا از بین رفته است و تنها در یک رابطه تازه شکل گرفته با مخاطب غیر هنری ممکن است ابعاد اخلاقی به هنر بازگردد. من قویاً رو این تاکید میکنم که ما به یک رابطه جدید با مخاطب غیر هنری نیاز داریم که بتونیم این اخلاق اجتماعی جدید برپا کنیم. مرسی، خیلی ممنون.
ببینید، من میگم با این ایده که اون نهاد ستیهنده باید وجود داشته باشه کاملا موافقم. در مورد مشارکتش میگم مشارکت‌های طی 20 سال اخیر شکل گرفته بوده، حالا کامیاب یا ناکام اون یه بخش دیگه، ولی میدونم که اون نهاد ستیهنده در گالری در تقابل با این هنر و این هنر در تقابل با اون بازار انرژی این انرژی وجودیش میتونه وجود در واقع به همین دلیل هم ایشون درست میگه این دوتا اگر در کنار هم هم کار کنن در نهایت در نزاع با همدیگه معنی پیدا میکنن. یعنی امکان این که اینا بتونن، برای اینکه لحظه ای که اینو پیدا نکنن اون جذب بازار میشه و زمانی که شما هژمونی پیدا کنید اصلا بازاری وجود نخواهد داشت. یعنی شرایط کلیش اینه، موفقیت آقای سیریزی و اون هنری که میگن در گسستگی، یعنی از بین رفتن اصلا هنر به این مفهوم تجاریه و و و بالعکس. یعنی این بخشم به محض اینکه این کانون شکل بگیره و هنرمندی توش موفقی همون سلبریتی که من میگم بشن از اون کانون جدا میشن. اینا ایرادایی که باید به شکل کلی، اما همین که ما هممون نشستیم اینجا داریم حرف میزنیم، دارم میگم وقتی که حرف هنرمند میپذیری که اصلا باید این گفتگو رو میزبانی کنه، یعنی که داره در نگاه خودش تجدید نظر میکنه، نه به معنی اینکه این اشتباه بوده. من حتی میگم حتی این تجدید نظرم خطرناکه، برای اینکه اگر این یک دست بشه حیف میشه، رنگارنگی جامعه شو از دست میده. این رنگارنگی رو باید ببینیم چه جوری میتونیم کنار هم حفظش کنیم با اتصال با اون نقطه های مشترک. الان ما در مورد سیارمنجاری نقطه مشترک داریم دیگه، حالا من از جنبه تجاریش، ایشون از جنبه اجتماعیش، ولی بالاخره سر این آدم اتفاق نظر داریم. کمان که میگم در مورد سیارمنجاری من میدونم که اصلا هم ایراد اون که گفتم سوبسیدی به این معنی نیست که اصلا فکر کنم سوبسید چیز بعدی، معتقدم سوبسید میتونه به اشکال مختلفی تولید شه. اما در به عنوان جمله آخر، من معتقدم تقسیم عادلانه ثروت بهتر از تقسیم عادلانه فقره. یعنی
طبیعتاً تقسیم ناعادلانه ثروت منظورتونه؟ در اینکه عادلانه ثروت بهتر از فقره که بدیهیه.
نه، ولی اون ایده ای که ما به هر صورت ثروت رو حتی میتونیم اینجوریش که شما
فکر کنم منظورتون بود ناعادلانه ثروت و عادلانه فقره.
حتی اگه شما بخواید من میگم ناعادلانه. من میگم تقسیم ناعادلانه ثروت بهتر از تقسیم عادلانه. اصلا این چیزیه که من از 40 سال زندگی در ایران فهمیدم. یعنی وضعیت امروز ایران تقسیم عادلانه فقر بوده. حالا دلایلش آقای سیزی ممکنه بگه اصلا اینا چون سرمایه‌داری این شکلیه، ولی من حتی به جمله ایشون تاثیر ایشون هم باشه، من میگم تقسیم ناعادلانه ثروت از تقسیم عادلانه فقر بهتره و نتیجتا هم دنبال همچین شکلی، برای اینکه اون تنوع میتونه عدالت رو به وجود بیاره. میدونید این تنوع تنها چاره ماست. تنوع در یه چیز مشترک، این که هممون داریم در کانتکست هنر ایران حرف میزنیم دیگه. ما هیچ کدوم الان بحث این نکردیم که مثلا آرت فرها چگونه میتونن کمک کنن یا ما چه سهمی از هنر اصلا همین که ما الان امروز میخوایم در سهمی از هنر جهانی نداشته باشیم، مسائل خودمون رو حل کنیم، به نظرم مهمترین محصول یه سال اخیر جامعه هنری.
من یه جمله آخر فقط بگم، اینو بعد اول بحث میگفتم فراموش کردم. واقعیت چشم‌اندازی که حالا برای کسانی که علاقه‌مند به بحث من هستن و یا خودشون با من هم نظر میدونن، این چشم‌انداز اصلا روشن نیست. من میخوام همین الان بگم که اصلا دچار این فضای بگید طربناک بحث چپ و صحبت از عدالت و آرمان و سوسیالیسم نشیم. واقعیت چنین جنسی از تجربه که میخواد هم در حوزه هنر، هم هنر اجتماعی و هم کنشگری مدنی و سازماندهی نقش آفرینی بکنه، کیوان مهتدیه. کیوان مهتدی الان زندانه، معلوم هم میشه از حکمش بمونه، حکم افزایش پیدا کنه یا نکنه. کیوان مهتدی برای من تنها شاهدی هست که میتونم با افتخار بگم کسی هست که از ترجمه بروس کرویس، از همت به ترویج جنسی از اندیشه چپ در هنر به این ضرورت میرسه که باید برسه سمت سازماندهی. حالا اون سازماندهی کارگری رو انتخاب میکنه، اما فرجامش هم داریم میبینیم، نه به منظور این که پس از این عاقبت بترسیم، باید بفهمیم که نیروی چپ کار بی نهایت دشواری داره، چون با دو جبهه در جنگه، هم سرمایه علی ظاهر خصوصی که به نظر میاد که منابعات دیگری در غیر از سیستم حاکمه داره، و هم خود سیستم حاکمه. خیلی ممنون، مرسی.